دکتر تدهیل برانت، ضرب المثل ها با بقیه تنخ متفاوت هستند. 2024 تدهیل برانت. دکتر تدهیل برانت در حال ارائه مطلبی در مورد امسال است و به این سوال می‌پردازد که امسال چه تفاوتی با بقیه تنخ دارد یا منحصر به فرد است. به ارائه کتاب امسال خوش آمدید. چه چیز کتاب امسال منحصر به فرد است؟ عنوان این ارائه امسال است. این کتاب چگونه با بسیاری از بخش‌های دیگر تنخ متفاوت یا منحصر به فرد است؟ وقتی میگم تنخ، منظورم چیزی است که برخی اون را عهد عتیق یا تنخ مینامند که مخفف تورات، پنج کتاب اول کتاب مقدس، از پیدایش تا تثنیه، نویم که انبیا هستند و کتویم که نوشته ها هستند، میباشد. و این خلاصه ای از آن سه بخش است، تنخ، تورات، انبیا و نوشته ها، خلاصه ای از عهد عتیق و یا عهد اول، هر طور که بخواهید آن را نامگذاری کنید. برای شروع، باید اهمیت ژانر، گونه ادبی، طبقه ادبیات و اینکه چگونه بر نحوه خواندن شما تأثیر می‌گذارد را درک کنیم. به عنوان مثال، اگر یک روزنامه را در نظر بگیرید، اگر برخی از مردم دیگر به یاد نیاورند که روزنامه چیست، شما یک صفحه اول دارید و مقالات خاصی در صفحه اول روزنامه قرار می‌گیرند. همچنین در روزنامه معمولاً یک صفحه نظرات وجود دارد. و این متفاوت است که در آن مردم نظرات خود را در مورد چیزهایی متفاوت از اخبار صفحه اول ارائه می دهند، اگرچه اخیراً گاهی اوقات این نظرات با هم اشتباه گرفته می شوند. شما اطلاعیه‌های عروسی دارید. و بنابراین، وقتی به بخش اعلانهای عروسی می روید، انتظار دارید که مردم عروسی‌هایشان و چیزهایی از این قبیل را اعلام کنند. شما یک بخش آگهی ترهیم دارید، نمی خواهید این دو با هم اشتباه گرفته شوند. و اگر به بخش آگهی ترهیم بروید، متوجه می شوید که چه کسی اخیراً فوت کرده است. همچنین بخش کارتون را دارید که من در جوانی از آن لذت می بردم. و همچنین آگهی های نیازمندی ها را دارید که در آن افراد برای خرید و فروش چیزهایی در بخش نیازمندی ها تبلیغ می کنند. بنابراین در روزنامه باید بدونید که در کجا هستید و چگونه هر بخش را به شیوهای متفاوت تفسیر می کنید. در کتاب ها همین نوع چیزها را پیدا می کنیم. شما چند کتاب علمی تخیلی دارید و کتاب‌های علمی تخیلی با زندگی‌نامه‌ها متفاوت هستند. و کتاب‌هایی از این دست دارید که معمایی هستند، داستان‌های تاریخی دارید، کتاب‌های گلچین اشعار دارید. و آن کتاب‌ها افسانه هستند، کتاب‌هایی از افسانه‌های اساطیری در فرهنگ‌های مختلف. شما کتاب‌های درسی دارید و یک کتاب درسی باید متفاوت از اساطیر تفسیر شود. کتاب آشپزی، بعضی ها کتاب آشپزی دارند. و وقتی به سراغ یک کتاب آشپزی می روید، انتظار چیزی متفاوت از خواندن یک زندگی نامه دارید. شما یک اطلس دارید و یک اطلس اطلاعات خاصی را ارائه می دهد. امروزه ما فقط به نقشه های گوگل مراجعه می کنیم، اما اطلس اطلاعات جغرافیایی خاص، اطلاعات آب، هوایی خاص و چیزهای مختلفی را به این روش ارائه می دهد. فرهنگ لغت با اصطلاحنامه متفاوت است. فرهنگ لغت معنی یک کلمه را به شما میگوید. اصطلاحنامه به شما میگوید که در اینجا 25 مترادف و 10 متضاد وجود داره که متضاد چیزی هستند که شما به دنبال اون هستید. بنابراین اصطلاحنامه با فرهنگ لغت متفاوت است و شما برای اهداف متفاوتی به آنجا مراجعه میکنید. مثلا یک دایره‌المعارف یا ویکی. شما برای دریافت مقاله‌ای در مورد یک موضوع خاص به یک دایره‌المعارف مراجعه می‌کنید. بنابراین بسته به ژانر مطلب، انتظارات شما و همچنین نحوه تفسیر اطلاعاتی که دریافت می‌کنید تغییر می‌کند. این واقعاً ناامیدکننده است وقتی وارد وب می‌شید و فکر می‌کنید روی چیزی کلیک می‌کنید که شما را به یک خبر هدایت می‌کنه و معلوم میشه که در واقع یک تبلیغ حمایت شده است. بنابراین خیلی سریع متوجه می‌شید که وقتی نوشته شده تبلیغ حمایت شده، کسی چیزی رو تبلیغ میکنه و این با یک مقاله در مورد موضوع متفاوت است. به نظر میرسد که توصیه میکنه بر اساس اطلاعاتی که قرار است به شما بدهد به اون نزدیک شوید، اما در واقع فقط یک تبلیغ است. بنابراین این گونه است که آنها کلیک یا سرگرمی خود را به دست میآورند. بنابراین ژانر یا طبقه ادبی اطلاعات بر انتظارات شما هنگام باز کردن و خواندن آن تأثیر میگذارد. چه انتظاری از آن دارید؟ و همچنین نحوه تفسیر شما. چگونه متن و معانی آن را تفسیر می کنید؟ تصاویر. اگر به بابل می روید و آنها چیزی نسبتاً طعنه‌آمیز یا کنایه‌آمیز می گویند، باید بدونید که اون حرف طعنه‌آمیز یا کنایه‌آمیز است. چون اگر آن را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیرید، کاملاً نکته را از دست داده اید. و این اتفاقی است که برای بسیاری از این چیزهایی که سعی در طعنه‌آمیز یا کنایه‌آمیز بودن دارند، می افتد. و به نظر نمی رسد که ما دیگر تحمل زیادی برای این موضوع داشته باشیم، زیرا اکنون همه چیز بسیار جدی است و دیگر شوخی، طعنه یا کنایه نیست. و بنابراین شما باید نوع ادبیاتی را که با آن سر و کار دارید، بشناسید. سوال اولی هایی که ما با اون کار می کنیم این است که آیا امثال درست مانند بقیه عهد عتیق یا تنخ باید به عنوان داستانی از تاریخ رستگاری خدا خوانده شود؟ و بخش زیادی از عهد عتیق داستان تاریخ رستگاری خداست. آیا امثال در این قالب می گنجد؟ یک ضربال مثل چه تفاوتی با پیشگویی یا روایت تاریخی دارد؟ یک ضربال مثل چه تفاوتی دارد؟ تمرکز اینجا روی همین موضوع است. بنابراین تز ما این است که امثال با تورات، کتب تاریخی، کتب نبوی یا مزامیر یکسان نیست. متفاوت است. این ارائه در مورد این است که یک ضربال مثل چه چیزی نیست و نشون می دهد که چگونه متفاوت یا منحصر به فرد است. بعداً به این سوال خواهیم رسید که ضربال مثل چیست؟ این چیزی است که ضربال مثل نیست ما ارائه متفاوتی خواهیم داشت. ما به این خواهیم پرداخت که ضربال مثل چیست؟ از چه قالب‌هایی برای برقراری ارتباط استفاده می‌کند؟ و چه کلماتی مشخصه ادبیات ضربال مثلی هستند و باید در چارچوب اون حکمت یا ضربال مثل فهمیده شوند برخلاف همون کلمات و نحوه تفسیر آنها در مثلا یک کتاب تاریخی یا تورات؟ چگونه باید یک ضربال مثل را خواند؟ چگونه یک ضربال مثل پس از نشان دادن تفاوت آن با سایر بخش‌های تنخ به بخش‌های دیگر مرتبط می‌شود؟ سپس برمی‌گردیم، تمام مسیر را برمی‌گردیم و می‌گوییم بسیار خوب، کتاب امثال چگونه به صورت بی‌نام‌تنی با بقیه تنخ، به ویژه تورات، به ویژه کتاب تثنیه مرتبط می‌شود؟ بنابراین اساساً کاری که ما انجام خواهیم داد این است که نشان دهیم چگونه متفاوت است. و سپس برمیگردیم و نشان می‌دهیم که چگونه در ارائه بعدی متناسب است. اما اول از همه باید بپذیریم که ضربال مثل‌ها چقدر متفاوت هستند و این برای بسیاری از مردم امروز یک مشکل بزرگ است. آنها می‌خواهند بگویند همه چیز مثل قبل است. ما می‌گوییم نه، مثل قبل نیست. و بنابراین من سیزده ایده را توسعه خواهم داد و پیشنمایشی از آن ایده‌ها ارائه خواهم داد. و سپس آنها را بررسی خواهیم کرد. و همینطور که پیش می رویم، انجام این کار زمان زیادی طول خواهد کشید، ما به نوعی عهد عتیق هر یک از این سیزده ایده را بررسی خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که چگونه در امثال منعکس نشده یا متفاوت یا به طور متفاوتی منعکس شده است. بنابراین برای مثال، کتاب امثال متفاوت است. هیچ نام شخصی که در بقیه عهد عتیق رایج باشد، وجود ندارد. اما در داخل مجموعه ضرب المثل ها شش نام استفاده شده است و آنها معمولا همه در عناوین هستند. و بنابراین آنها در فصل اول، آیه اول، فصل ده، آیه اول، فصل 25، آیه اول هستند. آن نام های شخصی فقط به اون عناوین محدود می شوند و در جای دیگری یافت نمی شوند. در حالی که در بسیاری از کتاب ها نام های شخصی در همه جا یافت می شوند. و ما این را بررسی خواهیم کرد. هیچ قبیله یا ملتی، گروه‌های قبیله‌ای ذکر نشده است. و بنابراین آنچه در بسیاری از کتاب‌های دیگر خواهیم یافت، موآبیان، عمونیان، آدومیان و همه این گروه‌های قبیله‌ای هستند. و در امثال هرگز از فلسطینیان، هرگز از این گروه‌های قبیله‌ای یا ملی، ملت‌های مختلف نامی برده نشده است. اسرائیل توسط این دو آنچه آنها گربه‌های بزرگ می‌نامند، احاطه شده بود. شما بین النهرین، بابل، آشور و مصر را در جنوب دارید. و اسرائیل سرزمینی بین آنهاست، همانطور که جیم مونسون و دیگران به درستی اشاره کردند. اما از مصر، بابل و آشور ذکری نشده است. با این حال، باید اصلاح کنم که مصر از نظر اشاره به پارچه های کتانی مصری در آیه ساعت 7:16 دقیقه ذکر شده است، زیرا در مورد اغواگری های مادام فولی و اینکه چگونه او سعی می کند مرد جوان را با پارچه های کتانی مصری خود اغوا کند صحبت می کند. به نظر می رسد چیز دیگری است. ما به آن خواهیم پرداخت. اما به هر حال، هیچ گروه قبیله‌ای یا گروه ملی و غیر ذکر نشده است. شهرها و مکانها. در بخش زیادی از عهد عتیق شهرها پشت سر هم آمدند، مناطقی ذکر شدند. و در کتاب امثال اساساً چیزی وجود ندارد، تعداد بسیار کمی از آن نوع شهرها، شهرستانها یا مکانهایی که در بقیه عهد عتیق فراوان هستند، اما در امثال صفر وجود ندارند، ذکر شده است. امثال متفاوت است. هیچ دعوتی از سوی فرد خاصی وجود ندارد. و این دعوت‌ها در سراسر عهد عتیق پراکنده شدند، جایی که افراد فراخوانده می‌شدند. اما این دعوت اصلاً در کتاب امثال یافت نمی‌شود. هیچ کس فراخوانده نشده یا رسالتش مشخص نشده است. امثال متفاوت هستند. مورد پنجم، هیچ معبدی وجود ندارد. هیچ خیمه‌ای وجود ندارد. در امثال سلیمان از خانه خداوند نامی برده نشده است که کمی خنده‌دار است. چون امثال سلیمان درباره سلیمان است و در سه عنوان از عناوینی که به آنها اشاره کردیم از سلیمان نام برده شده است. بزرگترین دستاورد سلیمان ساخت معبد است. حتی به آن اشاره هم نشده است. حتی به معبد صف، خانه خداوند یا خیمه هم اشاره نشده است. امثال سلیمان متفاوت است. هیچ نهادی مانند کاهنان ذکر نشده است. کاهنان در سراسر عهد عتیق هستند. از پیامبران نامی برده نشده است. پیامبران، بندگان من، پیامبران در سراسر عهد عتیق ذکر شدند. آنها در آنجا ذکر نشدند. هیچ شخصیت داوری مانند سامسون، جدعون یا یفتاح ذکر نشده است. امثال متفاوت است. حالا پادشاهانی هستند. از پادشاهانی نام برده شده و شما میگویید خب، پادشاهان، ما میدانیم، داوود، سلیمان، شایول، پادشاهی متحده، یربعام، اخاب و غیره، حزقیا هستند. از پادشاهان نامی برده نشده، اما در بیشتر کتاب عهد عتیق، از پادشاهانی مانند ابیملک، آدونای بازق و پادشاهان مختلف نام برده شده است. در کتاب امثال، از پادشاهان جز در القاب، نامی برده نشده است. اگرچه کتاب درباره پادشاهان صحبت می کند، اما درباره چگونگی رفتار آنها و اینکه رفتار شما در مقابل پادشاهان چگونه باید باشد صحبت می کند، نه اینکه از پادشاه نام ببرد و بگوید این پادشاه این کار را کرد. نه، بلکه می گوید که چگونه باید با پادشاهان رفتار کنید و پادشاهان چگونه باید با مسائل خود و چیزهایی از این قبیل برخورد کنند. بنابراین حتی در مورد پادشاهان، حتی از کاهنان و انبیا نامی برده نشده است. و از داوران نیز نامی برده نشده است. شماره 7، هیچ خداوند چنین میگوید، کل آمار یهوه وجود ندارد. نه، خداوند چنین میگوید. هیچ رویای الهی وجود ندارد که در آن خداوند از طریق خواب یا رویا با قوم خود ارتباط برقرار کند. آن رویاها در جاهای دیگر در سراسر عهد عتیق پراکنده شدند. چنین میگوید خداوند، دوباره به ویژه از طریق پیامبران و جاهای دیگر عهد عتیق پراکنده شده است. خداوند چنین میگوید، امثال چنین چیزی ندارد. هشتم، هیچ تجلی الهی وجود ندارد، جایی که خدا به شکلی یا کریستوفانی ظاهر میشود یا هر طور که میخواهید اون را برداشت کنید. هیچ فرشته یا فرشته خداوند وجود ندارد. بنابراین هیچ تجلی الهی، هیچ فرشته‌ای، هیچ فرشته خداوند و هیچ معجزه‌ای وجود ندارد. و این چیزها در سراسر عهد عتیق پراکنده شدند. شما خروج از مصر و چیزهای مختلف و معجزاتی را که خدا در عهد عتیق انجام داد به یاد دارید. معجزات در کتاب امثال ذکر نشدند. این هم یکی دیگر. شماره 9، اعیاد. اعیاد اسرائیل، اعیاد مختلف در بهار و پاییز ذکر نشدند. سبت که موضوع اصلی در اینجاست، سبت در کتاب امثال ذکر نشده است. زیارت، جایی که به آنجا می روید، مزامیر صعود، جایی که به اورشلیم می روید، ذکر نشده است. سال یوبیل، سال سبت، ذکر نشده است. هیچ جلسه جماعت، روزه یا راهپیمایی در کتاب امثال ذکر نشده است. امثال متفاوت هستند. هیچ عهدی به صراحت به آن اشاره نشده است، روابط انسانی و الهی توسط یک عهد مشخص می شوند. و عمدتاً در این دوره عهد ابراهیمی را داریم. ما عهد سینا با موسی را داریم و سپس عهد داوود را داریم و سپس عهد جدید را داریم. تنها مواردی که اصلاً ظاهر می شوند عهد سینا هستند که در آن شریعت احتمالاً با تثنیه و چیزهایی مرتبط است. اما به عهد ابراهیمی اشاره نشده است. عهد داوود، حتی اگر در مورد پادشاهان و آموزش پادشاهان باشد، ذکر نشده است. و عهد جدید اصلاً ذکر نشده است. و یکی از مضامین بزرگ عهد و مضامین عهد عتیق، سرزمین موعود است. سرزمین و تقسیم زمین بین قبایل، موضوع اصلی کتاب مقدس است، در امثال ذکر نشده است. بنابراین امثال متفاوت هستند. بت‌پرستی بت‌پرستی و مبارزه با بت‌پرستی در عهد عتیق به وفور یافت می شود. این از سفر پیدایش شروع می شود، این میوه را بخور، مثل خدا خواهی شد. این موضوع تا انتهای کتاب ادامه دارد. محکومیت فراگیر بت‌پرستی وجود دارد. و ما بسیاری از این ارجاعات را خواهیم دید. بت‌پرستی که فکر می کنید گناه کبیره است، در کتاب امثال ذکر نشده است. این شماره 11 است، بت‌پرستی وجود ندارد. این واقعاً از بقیه کتب عهد عتیق متمایز است. امثال متفاوت است. هیچ تاریخی وجود ندارد. به منحصر به فرد بودن تاریخ فکر کنید. و بنابراین ابراهیم از آور کلدانیان به فلسطین می رود و به بیرشب می رود و سپس به ابی‌ملک دروغ می گوید. او خواهر من است و سپس به مصر می رود. او دوباره خواهر من است. و سپس او برمیگردد و برای سارای مدفون در غار مکفیل جایی می‌خرد. و بنابراین تاریخی وجود دارد که ابراهیم در آن معرفی می‌شود. او از میان آن عبور می‌کند، مشکلات مختلفی در زندگیش دارد. او آن مشکلات را حل می‌کند. و سپس این داستان به پایان می‌رسد. ابراهیم می‌میرد و پسرانش او را در غاری نزدیک ممری دفن می‌کنند. آن ارتباط قالب داستان، آغاز و پایان و میانه در امثال وجود ندارد. امثال جمله‌ای هستند و فرایندی هستند که در آن پسر عاقل پدر را شاد می‌کند، پسر احمق مادرش را اندوهگین می‌کند. این در بسیاری از موقعیت‌ها صدق می‌کند. این فقط یک موقعیت نیست که در مورد یک شخص خاص در یک مکان خاص در یک زمان خاص و آنچه او انجام داده است. الف بی اج و آنچه خدا در فرایند رساندن اون شخص یا اون ملت به خودش انجام داده است، به شما بگید. نه، امثال بسیار کوتاه و بسیار، چگونه باید بگویم، به جای مفرد. به عبارت دیگر، این اتفاق یک بار برای ابراهیم افتاد و او یک بار از آور کلدانیان به فلسطین، یک بار به اسرائیل رفت. نه، در امثال آمده است که پسر خردمند، پدر را شاد می کند، این اتفاق سالی 1,000,000 بار، هر سال، رخ می دهد. و بنابراین این بسیار متفاوت است. امثال فاقد آن تکینگیایی است که در روایت‌های تاریخی می‌بینید. روایت‌ها یا داستان‌های تاریخی حول پاراگراف‌ها و پریکوپه‌ها، داستان‌ها گروه‌بندی می‌شوند. بنابراین شما داستانی دارید که از یک پاراگراف در مورد این شخص تشکیل شده است که داستان زندگی یک شخص یا نحوه تعامل خدا با اون شخص را تعریف می‌کند. این داستانی است که اساساً بر اساس پاراگراف‌ها ساخته شده است. امثال بیشتر جمله‌ای هستند. به عبارت دیگر، یک جمله کوتاه است و تمام. منظورم این است که یک جمله کوتاه است و بعد ادامه می‌دهید و به جمله بعدی و جمله بعدی و جمله بعدی می‌رسید. بنابراین از بعضی جهات متن کمی نامفهوم‌تر است و باید در یک سخنرانی دیگر به آن بپردازیم. فکر می‌کنم برخی از این موارد به هم مرتبط هستند و جملات کوتاه به هم مرتبط هستند. اما این موضوع نسبتاً پیچیده است و باید بعداً به اون بپردازیم. خب، به هر حال، مزامیر اتفاقاً بر اساس اشعار ساخته شدند و اون اشعار معمولاً به قطعات کوتاه تقسیم می شوند، چندین بیت که به نوعی به هم متصل هستند و تقریباً مانند پاراگراف های شاعرانه هستند، اما آنها چندین بیت هستند. ضرب‌المثل‌ها یک جمله دارند، همین. بنابراین، ضرب‌المثل‌ها متفاوت هستند. خب، اینها 13 موردی هستند که می‌خواهیم بررسی کنیم. و حالا بیایید به مورد اول، یعنی نام‌های شخصی بپردازیم. نام‌های شخصی در بقیه تلخ فراوان هستند، اما به جز مجموعی ضرب‌المثل‌ها فقط به القاب محدود می‌شوند. و بنابراین اجازه دهید فقط برخی از اینها را بخوانم. امثال متفاوت است. در حالی که نام‌های شخصی در سراسر عهد عتیق در امثال یافت می‌شوند، آنها اساساً در عناوین فهرست شدند. بنابراین برای مثال و اجازه دهید فقط به برخی از آن عناوین نگاهی بیندازم. امثال ساعت 1:01 کتاب را معرفی می‌کند و این چیزی است که در آن آمده است. امثال سلیمان، نام شخصی پسر داوود، نام شخصی پادشاه اسرائیل. بنابراین ما دو نام شخصی داریم، سلیمان و داوود، اما این نام به عنوان در امثال ساعت 1:01 ذکر شده است و سپس در فصل ادامه می‌یابد و در مورد آموزه‌های حکمت به شما می‌گوید. فصل ساعت 10:01 مقدمه جمله است. بنابراین فصل 1:1 دستورالعمل‌ها را معرفی می‌کند. امثال از 1-9 این دستورالعمل‌های طولانی در مورد حکمت دارند. خانم حکمت، خانم حماقت، حکمت سخن می‌گوید، خانم حماقت سخن می‌گوید. و آنها برای مرد جوان رقابت می کنند تا ببینند که آیا او حکیم خواهد بود یا نادان. پس از این دستورالعمل‌های طولانی، سپس در فصل ساعت 10:01 به امثال حکمی، اگر بخواهید به طور خاص، می رسیم. و در امثال ساعت 10:01 دوباره با این عنوان شروع می شود، امثال سلیمان. همین. امثال سلیمان. و بوم، ساعت 10:01 بخش دیگری را از ساعت 10:01 اساساً تا 25 یا در واقع 22 یا هر چیز دیگری به هر شکلی که می‌خواهید تقسیم بندی کنید آغاز می‌کند. در فصل 25، 1 به بخش عنوان اصلی دیگری برمی‌خورید و می‌گوید اینها امثال سلیمان بیشتری هستند. به نام شخصی جمع آوری شده توسط مردان حزقیا توجه کنید. نام شخصی دیگر، پادشاه اسرائیل. بنابراین اکنون حزقیا در حال جمع آوری امثال و ویرایش امثالی است که سلیمان در آنجا آورده بود. و او اساساً فصلهای 25 تا 29 را اضافه می کند. اینها مردان حزقیا هستند که آنها را از مجموعه سلیمان بیرون کشیدند. و بنابراین نام سلیمان و نام حزقیا ذکر شده است. اما باز هم فقط در عنوان پس از عنوان هیچ اشاره‌ای به نامهای شخصی نشده است. در فصل 31 با این شخص مواجه می شویم، سخنان آگور پسر یاهیل، یک پیشگو یا یک کلام الهام شده. بنابراین آگور را داریم، ما واقعا نمی دانیم او کیست، پسر یاهیل، یک پیشگو. و بنابراین دو نام دیگر هم وجود دارد. اینها نام های ناشناختهی هستند، آگور و یاهیل. سپس در فصل 31، یعنی فصل 30، و سپس در فصل 31 به این موضوع در مورد پادشاه لموئیل می‌پردازیم. انواع حدس و گمان‌ها در مورد اینکه این پادشاه لموئیل کیست وجود دارد. هیچ پادشاهی در اسرائیل به نام پادشاه لموئیل وجود ندارد. بنابراین برخی افراد گمان می‌کنند که این به سلیمان اشاره دارد. بنابراین بحث‌های بزرگی در این مورد وجود دارد. من نمی‌خواهم وارد این بحث شوم. سخنان پادشاه لموئیل کلامی الهام شده که مادرش به او آموخته است. و بعد آیه اول از فصل 31، آیه 10 و بعد از فصل 31 درباره زن پرهیزگار است. همه معمولاً زن پرهیزگار یا فولکس واگن را می‌شناسند. امثال 31. اما ادامه می‌دهد، پادشاهان را شایسته نیست. ای لموئیل، شایسته نیست پادشاهان شراب بنوشند و حاکمان مسکرات ننوشند. امثال 31:4، بنابراین مادر پسرش را لموئیل خطاب می کند. ای لموئیل، شایسته نیست پادشاه را، بنابراین در اینجا نام لموئیل را در متن می بینید، نه در یک لقب. ما آگور، یاکل، سلیمان، داوود، حزقیا را داشته ایم، همه در بخشای عنوان. و بقیه آن بخش که تا 10-15 فصل یا 5-4 فصل ادامه دارد، هیچ اشاره‌ای به نامهای شخصی نشده است، صفر. بنابراین بسیار جالب است که نام‌های شخصی واقعاً به اون عناوین در آن چیزها محدود شدند. امثال 31 فصل دارد و حدود 915 آیه است. بنابراین آیات زیادی وجود دارد، 915 آیه. این 11 کتاب طولانی در تنخ است. بنابراین 31 فصل زیاد وجود دارد و با این حال هیچ نامی جز در اون عناوین به جز لموئیل، امثال 31:4 وجود ندارد. کتاب‌های دیگر پر از عناوین هستند و ما فقط به بررسی و مرور عهد عتیق می‌پردازیم. تأمل در عهد عتیق جالب خواهد بود. در مورد نام‌های شخصی در امثال هیچ شخصیت اولی‌هایی وجود ندارد. آیا نامی از آدم و حوا شنیده‌اید؟ از آدم و حوا نامی برده نشده است. از قابیل و هابیل نامی برده نشده است. از نوح نامی برده نشده است. هیچ یک از شخصیت‌های اولیه در امثال ذکر نشده است. در مورد اجداد، هیچ اجدادی وجود ندارد. نه ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف. هیچ اشاره‌ای به ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف نشده است. اینها شخصیت‌های اصلی عهد عتیق یا تناخ هستند. آنها اصلا در کتاب امسال نیستند، صفر. هیچ رهبر بنی اسرائیلی مانند موسی وجود ندارد. موسی، نام بزرگی که هرگز ذکر نشده است. هارون، اولین کاهن همراه موسی و چیزهایی که از مصر بیرون آمدند. هارون ذکر نشده است. یوشع در نبرد اریها حضور داشت. یوشع ذکر نشده است. سامسون، می دانید، همه در مورد سامسون شنیدند، دلیل، اصلا ذکر نشده است. ساموئل ذکر نشده است. شایول ذکر نشده است. یوناتان ذکر نشده است. یربعام ذکر نشده است. آخاب ذکر نشده است. اینها پادشاهان بزرگ اسرائیل هستند. بنابراین هیچ رهبر بنی اسرائیلی ذکر نشده است. هیچ مخالف اسرائیلی وجود ندارد. حالا از مخالفان به کرات نام برده می شود. این شخص اوج و سیحون نام دارد. بنابراین اوج و سیحون ذکر نشده اند. بلعام پیامبر شکست خورده از اعداد 22 تا 24 ذکر نشده است. از بلعام نامی برده نشده است. از جالوت یکی از مخالفان اصلی اسرائیل، داوود و جالوت ذکری نشده است. ما هنوز هم از این داستان استفاده می کنیم. به کسی که با یک شرکت بزرگ می جنگد، می گوییم داوود در مقابل جالوت است. از جالوت نامی برده نشده است. سنبلت، نبوکدنصر و غیره. هیچ یک از آن مخالفان اصلی اسرائیل که از شخصیت‌های اصلی هستند، نامی از آنها برده نشده است، با این حال اصلاً در امثال یافت نمی‌شوند. هیچ پیامبری از بنی اسرائیل نامی برده نشده است. هیچ ارمیا، اشعیا، دانیال، یونس، هوشه یا میکا وجود ندارد. از این افراد نامی برده نشده است. حتی نامی از یکی از پیامبران اصلی اسرائیل برده نشده است. از هیچ زنی نام برده نشده است. حوا نامی ندارد. سارا نامی ندارد. راحیل، لیه، رابکا، روت، دلیله یا جومر نامی ندارند. منظورم این است که از بسیاری از این زنان در عهد عتیق نام برده شده است. اما در کتاب امثال حتی یک کلمه هم نام برده نشده است. هیچ پادشاه خارجی وجود ندارد. از ملکی صدق که در عهد عتیق پیدایش 14 مشهور است، نامی برده نشده است. باز هم از ابیملک نامی برده نشده است. از اوج نامی برده نشده است. از سنهاری به نامی برده نشده است. از اخیش، پادشاه جت، اصلا نامی برده نشده است. بنابراین اینها نامهای اصلی هستند که اصلا ذکر نشده اند. کاهنان نیز، کاهنان نامگذاری شده اند. هارون نامگذاری شده است. علی آزر نامگذاری شده است. ابیاتار به همراه داوود نامگذاری شده اند. اخیملک نامگذاری شده است. عزرا بعدن، کاهن نامگذاری شده است. هیچ یک از اینها در امثال ذکر نشده است. کتاب امثال هیچ شجهنامه‌ای ندارد. حالا شما وقتی به شجهنامه فکر می‌کنم، به پیدایش 5، پیدایش 11 و از این قبیل چیزها فکر می‌کنید. روت 4، اول تواریخ، چند فصل اول شجهنامه‌های محکمی دارند. بنابراین در سراسر کتاب مقدس شجهنامه وجود دارد، حتی اگر به متی 1 و شجهنامه عیسی مسیح فکر کنید. متی 1 یا بالاتر در لوقا، اما هیچ شجهنامه‌ای در امثال وجود ندارد. شجهنامه‌ها پر از نام‌های شخصی هستند، اما هیچ کدام از آنها در کتاب امثال نیستند. خب، ببینید، فقط به طور خلاصه بیایید کتاب روت را در نظر بگیریم. کوتاه و مختصر است و بیایید فقط در کتاب روت سیر کنیم، نام‌های شخصی و نحوه‌ای وقوع آنها را بررسی کنیم. حالا توجه کنید که چگونه به طور طبیعی در داستان ظاهر می‌شوند. امثال باز هم فقط در عناوین، هرگز در بخش‌های بعدی امثال. بنابراین روت ساعت 1:05 می‌گوید در روزگاری که داوران حکومت می‌کردند، قحطی در آن سرزمین پدید آمد. پس مردی از بیت‌لحم در یهودا به همراه همسر و دو پسرش برای مدتی به سرزمین موآب رفت. نام آن مرد الیملک بود. نام همسرش نعومی، بنابراین اکنون الیملک و همسرش نعومی را داریم و نام دو پسرشان، محلون و کلیون. بنابراین نام دو پسر، نام پدر و مادر را ذکر می کند و آنها از اهالی افراد از بیت‌لحم یهودا بودند. و برای زندگی به موآب رفتند و در آنجا ساکن شدند. اکنون الیملک شوهر نعومی درگذشت و او با دو پسرش باقی ماند. آنها با زنانی موآبی به نام عرفه، که نام دیگری است، ازدواج کردند و دیگری با روت ازدواج کرد. و پس از 10 سال زندگی هم محلون و هم کلیون که او نیز درگذشت و نعومی که نام شخصی دیگری است، بدون 2 پسر و شوهرش ماندند. این در 5 آیه اول کتاب است، اما مقدمه چینی می کند. شما الیملک را با نعومی ازدواج کرده اید. او 2 پسر دارد، محلون و کلیون. آنها با عرفه و روت ازدواج می کنند. و بنابراین شما 6 شخصیت دارید که همگی ذکر شدند. و سپس همانطور که روایت را در فصل 3 مرور می کنید، شخصیت دیگری معرفی می شود. روزی مادر شوهر روت، نعومی، به او گفت، دخترم، باید خانه‌ای برای تو پیدا کنم که در آن به خوبی تأمین شوی. اکنون بوئز که امروز با زنانش کار کرده ای از اقوام ماست، بنابراین در اینجا شخصیت دیگری به نام بوئز داریم. البته او قهرمان داستان خواهد بود. و اساساً بوئز معرفی می شود. و بنابراین نام‌های شخصی در سراسر این داستان و همچنین 1 شجرنامه در انتهای کتاب روت وجود دارد. شما 1 شجرنامه دارید، نه 1 شجرنامه طولانی، اما میگوید این خانواده فارز است. فارز پدر هزرون بود. هزرون پدر رام بود و غیره و غیره. بگذارید از آن بگذرم. سلمون پدر بوئز، بنابراین به ما میگوید که این شجرنامه از طریق بوئز ادامه مییابد. اما نکته جالب اینجاست که از بوئز به کجا میرسد؟ به کجا میرسد؟ بوئز پدر اوبید بود. اوبید پدر یسی بود. و یسی پدر داوود بود، بنابراین پدر داوود یسی بود. احتمالاً داستانهایی درباره او میدانید. و اوبید پدر بزرگ داوود بود و جد بزرگش بوئز. و بنابراین این شجرنامه سپس بر داوود و شجرنامه ها و پایان امور تمرکز می کند و تمام این نام های شخصی را تا انتها فهرست می کند. امثال هیچ کدام از اینها را ندارد. بنابراین ضرب المثل ها متفاوت هستند. جالبه. وقتی به ارمیا ساعت 15:01 مراجعه می کنید، خدا 2 نام را می آورد. ارمیا مثلا 600، 587 یا 6 قبل از میلاد می نویسد. این افراد حداقل از حدود 400 یا 500 سال قبل تر می آیند. و سپس خداوند به من گفت، حتی اگر موسی و سموئیل اینجا بودند تا در مقابل من بایستند، این ارمیا 15 است. بنابراین ارمیا صدها و صدها سال بعد می نویسد. و می گه، حتی اگر موسی و سموئیل در مقابل من می ایستادند، دلم برای این قوم نمی سوخت، این چیزی است که خدا به ارمیا می گوید. حتی اگر موسی و سموئیل که برای قوم خود شفاعت کردند، حتی اگر برای این قوم، ارمیا که شما با اون سر و کار دارید، صدها سال بعد، درست قبل از اسارت بابلی، شفاعت می کردند، من به آنها گوش نمی دادم. باشه. خیلی جالبه. او آن 2 نام شخصی را در ارمیا 15 می آورد. این یکی دیگر از آیات جالب از حزقیال ساعت 14:14 است. در مورد دانیال بحث‌هایی وجود داره مبنی بر این که حتی اگر این 3 مرد نوح، دانیال و ایوب در آن می‌بودند جز جان خود را به پارسایی خود نجات نمی‌دادند، این رو خداوند می‌گوید. به عبارت دیگر اینها افراد درستکاری هستند. نوح طوفان او را از طوفان نجات داد. دانیال یا دانیال ما از بحث در مورد آن صرف نظر می‌کنیم و ایوب این افراد فقط با پارسایی خود نجات می‌یافتند. بقیه مردم داوری می شدند. و بنابراین حزقیال ساعت 14:14 ارمیا ساعت 15:01 به نوعی این نام ها را مطرح می کنند. نام های شخصی دیگر مانند اینها می آیند. اینها نام های پسران اسرائیل هستند که با یعقوب به مصر رفتند. یعقوب 1 نام شخصی است. هر کدام در خانواده خود این خروج 1:1-4 است. روبن نام شخصی. شمعون، نام شخصی. اینها نام‌های قبیله‌ای در اسرائیل هستند، 12 قبیله اسرائیل. روبن، شمعون، لاوی، یهودا، ایساکار، زبولون، بنیامین، دان، نفتالی، جاد و عشیر. این فهرست 12 قبیله اسرائیل را نشان می‌دهد. بنابراین همه اینها نام‌های شخصی هستند که به مردمی که به مصر رفتند اشاره دارند. خروج ساعت 3:14:15 متن معروف بوته سوزان. بنابراین موسی به بوته سوزان می رود و از جانب خدا ندای شخصی دریافت می کند. هستم مرا نزد شما فرستاده است. خدا به موسی گفت، باز هم نام شخصی موسی به بنی اسرائیل بگو، خداوند، خدای پدرانتان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب، در اینجا به طور خاص از ابراهیم، اسحاق و یعقوب نام برده شده است، مرا نزد شما فرستاده است. این همان بیرون آمدن از بوته سوزان در ملاقات موسی با خدا در تجلی الهی در بوته است. او بیرون می آید و می گوید، من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم، خدا خود را با این سه نام شخصی معرفی می کند. نامهای شخصی در امثال یافت نمی شوند. اشعیا فصل 51:2 می گوید، به پدرت ابراهیم و به ساره که تو را زاده است، بنگر، بنابراین در اینجا او ابراهیم و ساره را فهرست می کند. اشعیا 51:2 در تاریخ اسرائیل، پس از تبعید به بابل به نحمیا ساعت 9:07 مراجعه کنید، توی خداوند، خدایی که ابرام را برگزیدی و او را از آور کلدانیان بیرون آوردی و نامش را ابراهیم گذاشتی، بنابراین، در اینجا، نحمیا به این واقعیت اشاره می کند که ابرام که از آور کلدانیان بیرون آمد، بعدها خدا او را ابراهیم، پدر ملتهای بسیار، نامید و نام او را تغییر داد. نحمیا نامهای ابرام و ابراهیم را برمی گزیند. نحمیا ساعت 13:01 در آن روز کتاب موسی که تورات را مشخص می کند، کتاب موسی در گوش مردم خوانده شد و بنابراین کتاب تورات به عنوان کتاب موسی شناخته شد. نحمیا فصل ساعت 13:01 در مورد مزامیر چطور؟ مزامیر حتی نامهای زیادی دارد. بارها در عنوان مزامیر آمده است. مزمور 51 مزمور بسیار معروف داوود و به تشبع و توبه او از گناهش. مزمور 51 می گوید، برای رهبر موسیقی، مزمور داوود، این یک نام شخصی است، زمانی که ناتان نبی، نام شخصی، پس از اینکه داوود، نام شخصی با به تشبع، نام شخصی، زنا کرد، نزد او آمد. بنابراین فقط در آن یک عنوان 4 نام وجود دارد. همچنین در خود کتاب مزمور، مزمور 105:26، خدا موسی، بنده اش را فرستاد، از موسی به نام یاد می کند و هارون را که برگزیده بود، از هارون، نام شخصیاش، نام می برد. فصل 105:9-42، عهدی که او با ابراهیم بست، دوباره عهد با ابراهیم را در مزمور 105 فهرست می کند. 105:7، او مردی را پیش از یوسف فرستاده بود. بنابراین اکنون او از یوسف از کتاب پیدایش، بدیهی است که به عنوان برده فروخته شد، نام می برد. مزمور 106 و سپس فینیاس برخاست. بنابراین داستان فینیاس که به مزمور 106 راه پیدا می کند را دریافت می کنید. بنابراین مزمور 105، مزمور 106، آنها از ابراهیم و افراد مختلف از گذشته و یوسف و این نوع چیزها نام بردند. بنابراین مزامیر نامهای شخصی زیادی را در سراسر خود جای داده است. اساساً در امثال سلیمان هیچ نام شخصی به جز القاب وجود ندارد. در حالی که در بقیه عهد عتیق، نامهای شخصی در همه جا و همه جا دیده می شوند. اما امثال سلیمان متفاوت است. حالا، نکته دوم، هیچ گروه قبیله یا ملتی نام برده نشده است که در بقیه عهد عتیق همه جا وجود دارد. اما در امثال، آنها عمدتاً در عناوین گنجانده شدند و عناوین اساساً می گویند، داوود، پادشاه اسرائیل. بنابراین اسرائیل یکی است. سپس در 25:1 از حزقیا، پادشاه یهودا، در مقابل اسرائیل، پادشاهی تقسیم شده در ساعت 9:31 نام می برد. بنابراین اساساً اسرائیل و یهودا تنها قبایل هستند و هر دو دوباره در عناوین هستند. و سپس بعداً این را برداشتم وقتی که خانم احمق سعی می کند مرد جوان را اغوا کند. و او می گوید اساساً شوهرم رفته شهر، من اتاق خواب را برایت آماده کردم. و من پارچه هایی از مصر دارم که در فصل ساعت 7:16 به آنها اشاره شده است. بنابراین مصر در آن متن ذکر شده است. ظاهراً به خاطر پارچه های کتانیاش معروف بوده است. و ما در ادامه به آن خواهیم پرداخت. گروه های قبیل های خارج از امثالی که به آنها اشاره شده است، شامل موآبیان، عمونیان، آدومیان، اسرائیل، فلسطینیان که در همه جا از آنها نام برده شده است، مصریان، کلدانیان، آموریان، امالیقیان، آرامیان، آشوریان، بابلی ها، قبایل اسرائیل، افرایم، یهودا، بنیامین دان می شوند. از این گروه ها به عنوان گروه های قبیلهی در امثال نامی برده نشده است، به جز عنوان اسرائیل. حالا چند مثال می آورم. خروج، فصل 3:8. پس من نازل شدم تا نجات دهم. خدا میگوید من نازل شدم تا ایشون را از دست مصریان نجات دهم و ایشون را از آن سرزمین به سرزمینی نیکو و وسیع ببرم. به تمرکز روی زمین توجه کنید، سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری است. خانه کنعانیان، حتیان، آموریان، فرزیان، هویان و یبوسیان. هیچ یک از آن موارد و عناوین اصلاً حتی یک مورد در کتاب امثال ذکر نشده‌اند. آنها اینجا فهرست شده‌اند. 2, 4, 6 مورد از آنها اینجا پشت سر هم فهرست شده‌اند. عزرا ساعت 9:01 این را تکرار می‌کند. حالا صدها سال بعد است. موسی را داریم و بعد عزرا را در دو سر کتاب مقدس. عزرا ساعت 9:01 می‌گوید: پس از انجام این کارها رهبران نزد من آمدند و گفتند که قوم اسرائیل از جمله کاهنان و لاویان با اعمال زشت خود را از اقوام همسایه جدا نکردند. مانند اعمال کنعانیان، حتیان، فرزیان، یبوسیان، عمونیان، موآبیان، مصریان و اموریان. 2, 4, 6, 8 مورد از این موارد و عناوین ذکر شده. بسیاری از آنها تکرار همان چیزی است که در خروج دیدیم و برخی به موآبیان، عمونیان و غیره اضافه شدند. در داوران ساعت 1:21، اما بنیامینیان یبوسیان را بیرون نکردند. بنابراین در کتاب یوشع، بله، آنها تمام سرزمین را تصرف کردند و بعد به کتاب داوران میرسیم و میگوییم خب، بله، نه واقعا. آنها بیشتر سرزمین را تصرف کردند، اما نتوانستند یبوسی هایی را که در اورشلیم زندگی میکردند بیرون برانند. بنابراین یبوسی هایی که تصرف کردند هنوز در اورشلیم هستند و بنیامینی ها نتونستند یبوسی ها را بیرون برانند. اما توجه کنید که در آن بنیامینی ها و همچنین یبوسی ها دو گروه قبیل هایی، یکی در اسرائیل و دیگری خارج از آن، فهرست شدند. تا به امروز یبوسی ها در آنجا زندگی می کنند و بنیامینی ها و غیره و غیره. قبایل اسرائیل در کتاب یوشع ذکر شدند. همانطور که یوشع زمین را تقسیم می کند، آن را بین قبایل و طوایف مختلف تقسیم می کند. بنابراین از آن قبایل در اسرائیل یا در کتاب امثال نامی برده نشده است. در فصل 12 داوران، آیه 4، یفتاح سپس مردان جلعاد را گرد هم آورد و با افرایم جنگید. جلعادیان دوباره ایتها و تیتها، جلعادیان، آن مردمی که در جلعاد در ماورای آردن زندگی می کنند، آنها را شکست دادند زیرا افرایمیان، دوباره، گروه قبیلهایی در اسرائیل گفته بودند، شما جلعادیان از افرایم و منسی مرتد هستید. بنابراین دوباره جلعادیان در کنار افرایمیان قرار گرفتند. ادومی ها خیلی معروف هستند. آنها نوادگان ایسو بودند. بنابراین نوادگان ایسو ادومی بودند که از کلمه قرمز و کوهایشان که در آنجا قرمز بودند الهام گرفتند. پترا نمونه معروفی از این موضوع است. تثنیه ساعت 23:07، ادومی ها را تحقیر نکنید زیرا ادومی ها با شما خویشاوندند. بله، آنها مانند نوادگان ایسو هستند. پس با آنها مهربان باشید. به آنها آسیبی نرسانید. اموالشان را نگیرید. آنها را به حال خود رها کنید. مصری ها را تحقیر نکنید، زیرا در سرزمینشان غریب بوده اید. بنابراین در اینجا شما مصری ها و ادومی هایی را دارید که در کتاب مقدس ذکر شدند و میگویند هی به آنها احترام بگذارید. این افراد با شما خویشاوند هستند. مصری ها، شما توسط کشورشان میزبانی شدید. البته شما به بردگی گرفته شدید، اما در آنجا میزبانی شدید. بنابراین در مورد مصری ها نیز سخت نگیرید. اول سموئیل ساعت 21:07. آن روز یکی از خدمتکاران شایول در آنجا در حضور خداوند بازداشت شده بود. نام او دعاق ادومی بود. بنابراین او به عنوان یک ادومی از نوادگان ایسو معرفی شده است. اما توجه کنید که چگونه معرفی شده است. این به طور طبیعی در روایت جای می گیرد. دعاق ادومی، چوپان ارشد شایول. و سپس دعاق اقدام به کشتن انبیا یا کاهنان نوب می کند. فصلهای کاملی به ادومی ها اختصاص داده شده است. بنابراین شما به فصل 36 سفر پیدایش می رسید. شما در آنجا تبارشناسی ادومی ها را دارید. ارمیا 49 با آن موازی است. و سپس کل کتاب عبدیا، کل کتاب. خب، این کتاب خیلی طولانی نیست، اما حداقل کل کتاب عبدیا اساساً محکوم کردن ادوم است. و یکی از آثار کلاسیک مزمور 137 آیه 7 است. مزمور 137 آیه 7 میگوید خداوندا به یاد داشته باش آنچه ادومی ها در روز سقوط اورشلیم انجام دادند، آن را ویران کردند، آنها فریاد زدند. بنابراین در اینجا در یادبود اسرائیل و این در یک سرود آمده است، آنها به یاد می آورند که وقتی معبد ویران شد که از بسیاری جهات برای اسرائیل ویرانگر بود، معبد ویران شد و آنها ویران شدند. این ادومی ها بودند که در حالی که بابلی ها آن را ویران می کردند، آن را ویران می کردند، تشویق می کردند. ادومی ها گریه کردند و بنی اسرائیل آن را در یک سرود مزمور 137 در کتاب مزامیر گنجاندند. بنابراین ادومیت ها در سراسر کتاب مقدس مشهور بودند، حتی در کتاب امثال هم به آنها اشاره نشده است. موآبیان، ریشه های موآبیان در فصل 19 آیه 37 از سفر پیدایش آمده است. و در سفر پیدایش 19 اساساً لوط پس از فرار از صدوم به غار می رود و خدا صدوم و اموره را نابود می کند. او در غاری با دخترانش است. آنها او را ماست می کنند. آنها از پدرشان صاحب فرزند می شوند. و بنابراین او موآب نامیده می شود از پدر. متاسفم این کمی زننده است، اما اصطلاح موآب از اینجا آمده است. از پدر. خروج ساعت 11:15 روسای آدوم وحشت زده خواهند شد و رهبران موآب و دوباره گروه‌های قبیله‌ای را فهرست می‌کند. آدوم و موآب دچار لرزش خواهند شد و مردم کنعان زوب خواهند شد. پادشاهی را که بلعام و اولاق سخنگویش را در اعداد 22-24 استخدام کرد به یاد بیاورید. بلعام قرار است اسرائیل را نفرین کند، زیرا بالاق پادشاه موآب بلعام را استخدام کرد تا با نفرین کردن اسرائیل به آنجا بیاد و آنها را تعقیب کند. و بنابراین بالاق پادشاه موآب دوباره اون چیزها را فهرست می کند. اعداد 22-24 در همه جا اصالت موآبی داشت. تثنیه فصل 2 آیه 9 سپس خداوند به من گفت موآبیان را آزار مده و آنها را به جنگ تحریک نکن، زیرا من هیچ بخشی از سرزمین آنها را به تو نخواهم داد. و بنابراین موآبیان دوباره از طریق لوط با اسرائیل مرتبط شدند و اساساً با موآبیان آرام گرفتند. با این حال در 2 سموئیل ساعت 8:02 داوود نیز موآبیان را شکست داد. در آنجا تنشی وجود دارد و داوود در 2 سموئیل ساعت 8:02 به موآبیان حمله می کند. اول پادشاهان ساعت 11:01 نیز می گوید که با این حال سلیمان پادشاه علاوه بر دختر فرعون زنان بیگانه زیادی را دوست داشت. موآبیان، امونیان، ادومیان. ما همین الان به آن موآبیان، امونیان، ادومیان نگاه کردیم. سلیمان این کنیزان و زنان مختلف سیدونیان و حتیان را به خدمت خود درآورد. و در باب 11 از اول پادشاهان ساعت 11:01 به سقوط او اشاره می کند. ما نمی خواهیم وارد این بحث شویم، اما مطالب بیشتری برای گفتن وجود دارد. در اشعیا باب ساعت 16:07 بنابراین موآبیان ناله می کنند. آنها با هم برای موآب ناله می کنند. بنابراین موآبیان در کتاب اشعیا دوباره ذکر شدند. روت به عنوان روت موآبی شناخته می شود. بنابراین او از سرزمین موآب و آن نسل از آن منطقه می آید و او روت موآبی نامیده می شود. بنابراین موآبی ها در سراسر کتاب مقدس ذکر شدند. با این حال در امثال هیچ اشاره‌ای به آنها نشده است. امونیان، دوباره امونیان، قوم من از لوط و دخترانش در غار، دو دختر، یکی موآبیان را به دنیا آورد، دیگری امونیان را و امونیان اردن تا به امروز به نام امونیان نامگذاری شده است. دختر کوچکتر نیز پسری داشت و او را بن عمی، پسر قوم من نامید. و او تا به امروز پدر امونیان است. و بنابراین آنها از نسل لوط هستند. تثنیه ساعت 20:37 اما طبق فرمان خداوند خدای ما شما به هیچ یک از سرزمین امونیان تجاوز نکردید. به عبارت دیگر وقتی اسرائیل از آنجا عبور کرد و آنها ادوم را دور زدند، زیرا خدا گفت با آنها درگیر نشوید. آنها فرزندان عیسو هستند. با موآب درگیر نشوید، آنها فرزندان لوط هستند. آنها برادر هستند و با امونیان درگیر نشوید و آنها به آنها دست نزدند. با این حال، در حالی که آنها از آدووم، معاب و امون عبور کردند، سپس اموریان اوج و سیهون بوم به آنها حمله کردند و آنها اموریان بودند و اموریان برادران بنیاسرائیل نبودند. و این چیزی است که آنجا اتفاق افتاد. اما به هر حال، داوران ساعت 3:13 با جلب حمایت امونیان و امالیقیان، اجلون آمد و به اسرائیل حمله کرد. من معتقدم اجلون پادشاه معاب بود و امونیان و امالیقیان را برای کمک به خود به کار گرفت. بنابراین دو قبیله و پیوند دیگر وجود دارد و آنها شهر پالمز، شهر اریها، درست در آن سوی رود اردن را تصرف کردند. داوران ساعت 10:07 یفتا او از آنها خشمگین شد. او آنها را به دست فلسطینیان، گروهی مشهور در اسرائیل، فلسطینیان و امونیان فروخت. بنابراین امونیان و فلسطینیان با هم متحد شدند و یفتاح قرار است علیه امونیان بره و در کتاب داوران جنگ‌هایی در آنجا رخ خواهد داد و یفتاح موفق خواهد شد. اول سموئیل فصل 14:47 شایول حکومت اسرائیل را به دست گرفته بود و او از هر طرف با دشمنان آنها جنگید. موآب و امونیان، امونیان شما، آدوم پادشاهان سوبه و فلسطینیان، دوباره فلسطینیان، نام قبیله‌ای. هر جا که روی می آورد، آنها را مجازات می کرد. ارمیا خیلی جلوتر به انبیا می پردازد. ارمیا در مورد امونیان و سپس به فصل 49:1 می رود. این چیزی است که خداوند در مورد امونیان می گوید، او به دنبال آنها می رود و در جایی که کتاب، انبیا تا انتها، ارمیا تمام این بخشها را در برابر ارتفاعات و تنگه های مختلف در خود بابل دارد. در ارمیا 49 و پس از آن سفنیا ساعت 29:00، بنابراین به حیات خودم قسم که خداوند متعال، خدای اسرائیل، میگوید موآب به سرنوشت صدوم و امونیان به سرنوشت اموری دچار خواهد شد. بنابراین سفنیا در انتهای دیگر تاریخ مکانی پر از علفهای هرز و نمکزارها و سرزمینی بایر برای همیشه قرار دارد. او اشاره میکند که امونیان درست مانند اموری به زوال خواهند رفت. بنابراین امونیان، بنابراین ما به ادومی ها، نوادگان ایسو، موآبی ها که در تمام کتاب مقدس به آنها اشاره شده است، نگاه کردهاییم، امونیان، امونیان آردن و امونیان، یفتاح و غیره. و آنها اکنون فلسطینیان هستند، گروه دیگری که در سراسر کتاب مقدس از آنها نام برده شده است. حتی در پیدایش فصل 26:1 علاوه بر قحطی قبلی در زمان ابراهیم، قحطی دیگری در سرزمین رخ داد. و اسحاق نزد ابیملک پادشاه فلسطینیان در جرار رفت. بنابراین در اینجا ابیملک پادشاه جرار را داریم و او یک فلسطینی است. در واقع به یاد داشته باشید قبل از اینکه اسحاق این کار را انجام دهد قرار بود در مورد همسرش دروغ بگوید او دوباره خواهر من است. اسحاق قرار است همون کاری را انجام دهد که پدرش انجام داد. پدرش قبلا این کار را کرده بود. فکر میکنم در فصل 12:20 پیدایش با پادشاه فلسطینیان نیز بود. داوران ساعت 10:06 و دوباره بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند. آنها بعلها و اشیروتس و خدایان آرام، خدایان سیدون، خدایان موآب، خدایان امونیان و خدایان فلسطینیان را پرستش کردند. این آیه فلسطینیان را فهرست میکند زیرا بنی اسرائیل خداوند را ترک کردند و دیگر به او خدمت نکردند. داوران ساعت 14:04 چه کسی جنگید؟ کدام یک از داوران واقعا با فلسطینیان جنگید؟ والدین او، والدین سامسون، نمی دانستند که این از جانب خداوند است که به دنبال فرصتی برای مقابله با فلسطینیان بود. بنابراین سامسون قرار است به مصاف فلسطینیان برود. و در واقع او قرار است با دلیل یک زن فلسطینی ازدواج کند. او قرار است در پایان عمرش به معبد برد و دیوارها را فرو بریزد و در مرگ خود بیشتر از آنچه که یک معبد فلسطینی وجود داشت که سامسون در پایان عمرش آن را فرو ریخت بکشد. بنابراین تمام زندگی سامسون به این دلیل است که او نیز در منطقه بیت شمش در دره جایی که او زندگی میکرد به سمت فلسطینیان آمد. و به همین دلیل است که او در وهله اول با یک زن فلسطینی ازدواج کرد. میگوید داوود دوید و ایستاد. این اول سموئیل ساعت 17:51 است. داوود دوید و بالای سر او ایستاد و شمشیر فلسطینی را گرفت و از غلافش بیرون کشید. و او را کشت و سرش را با شمشیر از تنش جدا کرد. سپس وقتی فلسطینی ها دیدند که قهرمانشان مرده است، برگشتند و فرار کردند. داوود با کشتن جالوت سر فلسطینی یا جنگجوی بزرگ فلسطینی‌ها را شکست می‌دهد. بنابراین داوود و جالوت کل آن زمینه در فلسطینیان است. از فلسطینیان نام برده شده است. فلسطینیان. در اشعیا ساعت 9:12 آرامیان از شرق و فلسطینیان از غرب اسرائیل را با دهان باز بلعیدند. آرامی‌ها اساساً سوریه از شرق و فلسطینی‌ها از غرب آمدند و در کتاب اشعیا کتاب ارمیا از آنها نام برده شده است. این خیلی دیرتر در تاریخ اسرائیل است، زیرا روز نابودی همه فلسطینی‌ها فرا رسیده است. بنابراین فلسطینی‌ها آنجا هستند. و البته به آموس ساعت 1:08 برمیگردیم. من پادشاه اشدود را که عصای سلطنت را در اشبلون در دست دارد نابود خواهم کرد و دست خود را به سوی اکرون دراز خواهم کرد تا آخرین فلسطینیان کشته شوند. بنابراین فلسطینیان 5 شهر داشتند که به پنتاپولیس معروف بودند. 5 شهر پنتاپولیس، 5 شهر، اکرون، جت جایی است که جالوت از آنجا آمده بود. آشدود، اشبلون و غزه، نوار غزه یا نوار غزهایی ها هنوز هم هستند. تا به امروز غزه مایه دردسر اسرائیل است. کجا در کتاب امثال از فلسطینیان نام برده شده است؟ 0. هیچ ملت بزرگی ذکر نشده است. به جز همانطور که اشاره کردیم، در آیه ساعت 7:16 از پارچه های کتانی مصری در امثال نام برده شده است. به غیر از این، هیچ اشاره‌ای نشده است. این به نوعی مرا به یاد پارچه های کتانی مصری می اندازد، حتی تا به امروز. شما اون مرد مایپلا رو دارید که بلند می شود و می گید این ملحفه های رویایی جیزه رو داره که قرار است واقعا خوب باشند، زیرا از پنبه جیزه استفاده می کنند که اساساً در مصر با رودخانه نیل و دریای مدیترانه است. و او این ملحفه های رویایی جیزه را دارد، بهترین پنبه جهان. و حتی تا به امروز او تبلیغ می کند که این بهترین پنبه جهان است، ملحفه های رویایی جیزه من را بخرید. و بنابراین در واقع زربال مثل ها می دانید خیلی قبل به این موضوع ملحفه های مصری اشاره می کند. ببخشید این از قلم افتاد. اما به هر حال پیدایش ساعت 12:10 می گوید و قحطی در اون سرزمین شد و ابرام به سبب قحطی به مصر فرود آمد تا مدتی در اونجا بماند. قحطی در اسرائیل، او کجا رفت؟ او به مصر رفت. مصر یک فرهنگ رودخانه ای است. بنابراین آنها همیشه، چطور باید بگویم، همیشه محصول داشتند. آنها به ندرت در آنجا قحطی دارند. اکنون هر از گاهی در آنجا قحطی دارند. ما این را در مورد یوسف می‌بینیم، اما مصر عمدتاً سبد نان بود. و بنابراین شما در اسرائیل مشکلاتی دارید. اسرائیل یک فرهنگ بارانی است و شما باران را دریافت نمی‌کنید. شما باید به مصر به فرهنگ رودخانه‌ای بروید تا غذای خود را تهیه کنید، همانطور که ابراهیم اینجا و اسرائیل بعداً انجام دادند. پیدایش فصل 39:1. اکنون یوسف به مصر برده شده بود. بنابراین برادر یوسف او را در گودالی انداخت. سپس او را به اسماعیلیان فروختند. اسماعیلیان او را به مصر بردند و او در آنجا به عنوان برده به مصر فروخته شد. خروج فصل 1:8. سپس پادشاه جدیدی که یوسف برایش هیچ اهمیتی نداشت، در مصر به قدرت رسید. تمام فصلهای اولیه کتاب خروج، فرعون و موسی در مصر، خروج از مصر، فصلهای 14 و 15 کتاب خروج و عید فصح، همگی حول محور مرگ نخست‌زاده در مصر بنا شدند. بنابراین مصر در همه جا ذکر شده است، نه در کتاب امثال، به جز این پارچه‌های کتانی مصری در فصل 7. یوشع فصل 24:6. وقتی قوم تو را از مصر بیرون آوردم به دریا رسیدی و مضمون خروج. داوران فصل 6:8. او پیامبری برایشون فرستاد که گفت این همون چیزی است که خداوند خدای اسرائیل میگوید. من شما را از مصر بیرون آوردم. بنابراین خدا به عنوان خدایی که آنها را از مصر بیرون آورد شناخته می شود. و این بارها و بارها مورد اشاره قرار گرفته است. مضمون خروج در سراسر عهد عتیق تکرار شده است. و بنابراین او آنها را از مصر بیرون آورد، چیزی که در کتاب امثال ذکر نشده است. اول سموئیل فصل 15:2. خداوند متعال چنین می گوید. من امالیقیان را به خاطر کاری که با اسرائیل کردند، مجازات خواهم کرد زمانی که هنگام خروج از مصر در راهشان کمین کردند. دوباره از مصر نام برده شد. اول پادشاهان ساعت 4:30، حکمت سلیمان از تمام حکمت مردم شرق و از تمام حکمت مصر بیشتر بود. مصر. ما کلی نوشته های حکمت مصری داریم و در آن نوشته های حکمتامیز آمده است که حکمت سلیمان از مردم مصر بیشتر بود. دوباره توجه کنید، مصر به ارتباط با حکمت و چیزهایی که در کتاب امثال ذکر نشده است توجه کنید. نحمیا خیلی بعدتر پس از تبعید و تخریب معبد توسط یهودیان، نحمیا فصل 9 آیه 18. و هنگامی که آنها برای خود مجسمه گوسال‌هایی ساختند و گفتند این خدای شماست که شما را از مصر بیرون آورد یا اینها خدایان هستند. به عبارت دیگر این یهوه نبود که شما را بیرون آورد. اینها بودند، گوساله خدا شما را بیرون آورد. اینها خدایانی هستند که شما را از مصر بیرون آوردند. و این بخشی از بت‌پرستی است. اما توجه داشته باشید که آنها شما را از مصر بیرون آوردند، حتی توسط نحمیا به عنوان یک رویداد مهم در تاریخ اسرائیل شناخته شده است. مزامیر به طور مفصل به آن می‌پردازد. دیوید امانوئل، اگر وارد آموزش الکترونیکی کتاب مقدس شوید و به مزامیر بروید، 5 سخنرانی خواهید دید که در آنها دیوید امانوئل مضمون خروج از مصر را در کتاب مزامیر شرح می‌دهد. مزامیر 78، مزامیر 105، 106، مزامیر 135 و 136. در این 5 مزامیر او نشان می‌دهد که چگونه مضمون خروج در کتاب مزامیر تکرار شده است. این مزمور است، من یک مزمور دیگر می‌خوانم. مزمور 81:10، من یهوه، خدای تو هستم که تو را از مصر بیرون آوردم، از مزمور 81:10. اشعیا ساعت 11:11، در آن روز خداوند بار دیگر دست خود را دراز خواهد کرد و بازماندگان قوم خود را از آشور، از مصر سفلی و مصر علیا، از کوش و از اورشلیم باز خواهد گرداند. و او ادامه می دهد، اما توجه داشته باشید که همانطور که ذکر شد قرار است آنها را از مصر علیا و سفلی بازگرداند. و باز هم همانطور که قبلا گفتیم، تنها اشاره‌ای که در امثال به اون شده، این پارچه‌های کتانی رنگی مصری است که در فصل 7 آیه 16 آمده است. از آشور اصلاً در امثال سلیمان نامی برده نشده است. از بابل هم اصلاً در امثال سلیمان نامی برده نشده است. از مصر هم جز در مورد پارچه‌های کتانی چیزی ذکر نشده است. بنابراین کتاب امثال از گروه‌های قبیله‌های فلسطینیان، عمونیان، موآبیان، حتیان، ایبوسیان نام نمی بارد، هیچ کدام از اینها در عهد عتیق ذکر نشدند. کتاب امثال متفاوت است. حالا در مورد مکانها چطور؟ مورد سوم، هیچ شهر یا مکانی، مرزهای قبیلهی که در عهد عتیق فراگیر باشد، وجود ندارد، همه این مکانها با جزئیات فهرست شدند. با این حال، در کتاب امثال هیچ چیزی وجود ندارد. صفر. حتی اشارهی هم نمی کند، خب، مورد اول حتی اشاره‌ای به اورشلیم، صهیون، یک مکان معروف، سالیم، هرچه می‌خواهید بنامیدش، اورشلیم، سالیم، صهیون در کتاب امثال ذکر نشده است. و با این حال، در پیدایش ساعت 14:08، ملکیصدق، پادشاه سالیم، ملکیصدق، پادشاه اورشلیم، نان و شراب آورد. او کاهن خدای متعال بود. یوشع ساعت 10:01، آدونی‌صدق، پادشاه اورشلیم، شنید که یوشع اول را گرفته است. یوشع ساعت 15:06، یهودا نتوانست یبوسیانی را که در اورشلیم زندگی می‌کردند، بیرون براند. بنابراین یبوسیان مالک اورشلیم و بنیامینیان شدند، یا اینجا می‌گوید یهودا نتوانست آنها را بیرون کند. تا به امروز یبوسیان کنترل را در دست داشتند. حال اول سموئیل ساعت 7:54، داوود سر فلسطینی، سر جالوت را برداشت و به اورشلیم آورد. این بعد از آن بود که او بعداً او را کشت. او سر او را به اورشلیم می آورد و سلاح‌های فلسطینی را در چادرهای خود قرار می داد. بنابراین او شمشیر جالوت را داشت، سر جالوت را در اورشلیم گذاشت. دوم سموئیل ساعت 5:05 در حبرون، داوود به مدت 7 بر یهودا سلطنت کرد. بنابراین داوود 7 در حبرون که در جنوب، نمیدانم، حدود 20 مایل در جنوب اورشلیم است و 6 پادشاه بود. و در اورشلیم او 33 بر اسرائیل و یهودا سلطنت کرد. بنابراین او در حبرون بود بر یهودا سلطنت کرد و سپس گسترش یافت. او پایتخت را به سمت شمال برد. مثل این است که پایتخت شما در میامی باشد. خیلی به سمت جنوب است. آنها پایتخت را در میامی ندارند. آنها آن را در واشنگتن دی سی در وسط 13 ایالت قرار دادند و آن را در وسط قرار دادند. بنابراین داوود پایتخت خود را به شمال به اورشلیم منتقل کرد و اورشلیم در آن زمان شهر داوود شد، زیرا داوود آن را تصرف کرد و آن را پایتخت خود قرار داد. و سپس داوود تابوت عهد را به آنجا خواهد آورد. داوود، سلیمان و سلیمان معبد را در آنجا در اورشلیم خواهند ساخت. سپس عیسی بعداً به اورشلیم خواهد آمد و در آنجا خواهد مرد. به هر حال این اورشلیم است، یک شهر بزرگ و بزرگ. اورشلیم سلیمان معبد را در آنجا ساخت. در امثال هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. اول پادشاهان ساعت 9 و 15 دقیقه در اینجا شرح کار اجباری است که سلیمان پادشاه برای ساختن معبد خداوند، کاخ خود و تراس‌ها، دیوار اورشلیم و هاسور، مجدو و جازر به کار گرفت. بنابراین هاسور، مجدو و جازر را همراه با اورشلیم فهرست می‌کند. سلیمان این شهرها را به روش‌های خاصی بازسازی کرد و به طور خاص در کتاب اول پادشاهان به آنها اشاره شده است. در امثال هیچ اشاره‌ای به این موارد نشده است. مزامیر ساعت 15 و 18 دقیقه باشد که تو را خوشنود سازد تا صهیون را رونق بخشد و دیوارهای اورشلیم را بنا کند. مزامیر 51 اعتراف داوود به گناهش با بتشب. و در پایان آن میگوید باشد که تو را خشنود سازد تا صهیون را رونق بخشد. به عبارت دیگر من به تو گناه کردم، اما همچنان صهیون را رونق بده، دیوارهای اورشلیم را بنا کن. و داوود برای این دعا میکند. همانطور که گفتیم مزمور 137 یک مزمور واقعا کلاسیک است. مزمور 137 تخریب معبد توسط رودخانه های بابل را توصیف میکند. توجه کنید که در امثال از بابل نام برده شده است، در حالی که هرگز ذکری از آن نشده است. کنار رودخانه بابل نشستیم و گریه کردیم، زیرا صهیون را به یاد آوردیم، همانطور که اورشلیم را به یاد آوردیم. در آنجا بر روی درختان سپیدار، چنگهای خود را آویزان کردیم، زیرا اسیر کنندگان ما از ما سرود خواستند، شکنجهگران ما سرودهای شادی خواستند. آنها گفتند یکی از سرودهای صهیون را برای ما بخوانید. بنابراین یهودیان اینجا تبعید شدند. معبد ویران شده است. آنها به بابل برده شدند و بابلی‌ها میگویند یکی از سرودهای صهیون را برای ما بخوانید. بنابراین صهیون مرکز مزامیر، عبادت مزامیر و دسته‌هایی بود که به اورشلیم می‌رفتند. و اکنون بابلی‌ها آنها را گرفتند و میگویند یکی از سرودهای صهیون را برای ما بخوانید. چه دوران وحشتناکی در تاریخ اسرائیل. بنابراین اورشلیم، اورشلیم، سالیم و صهیون هر سه کتاب مقدس را ذکر کردند. صفر. در امثال. یه جورایی شگفت‌انگیزه. سینا، سینا هم یه جای معروف دیگه است. خروج ساعت 19 و 20 دقیقه، خداوند بر فراز کوه سینا نازل شد و موسی رو به بالای کوه فراخواند. بنابراین موسی بالا رفت. سینا فصل ساعت 19 و 23 دقیقه از خروج، موسی به خداوند گفت، قوم نمیتوانند از کوه سینا بالا بیایند، چون تو خودت به ما هشدار دادی، دور کوه محدودیت هایی گذاشتی و اون رو مقدس کردی. بنابراین کوه سینا جدا شد. قوم اجازه نداشتند بالا بروند. موسی بالا رفت، به آنها اجازه داده نشد که به کوه سینا بالا بروند. تثنیه 33، 2 خداوند، او گفت، خداوند از سینا آمد، و از سعیر بر ایشان طلوع کرد. سعیر جایی است که ادومی‌ها زندگی می‌کنند. او از کوه فاران درخشید. داوران ساعت 55 دقیقه کوه‌ها از حضور خداوند، خدای سینا، لرزیدند. توجه کنید که چگونه خداوند حتی خود را با این مکان معرفی می‌کند. و کوه‌ها از حضور خداوند، خدای سینا، لرزیدند و خود را معرفی کردند. مزمور 68، 8 زمین لرزید، آسمان‌ها باران را در حضور خدای سینا فرو ریخت. بنابراین خدا در حضورش در آنجا با سینا مرتبط بود. همچنین به یاد دارید که درست از بالای کوه ایلیا از ایزابل فرار می‌کرد و در نهایت به سینا پایین رفت و در فرارش از ایزابل خدا را در سینا ملاقات کرد. خدا او را به بالا فرستاد. به هر حال آن داستان را به یاد دارید. حالا در مورد اردن چطور؟ ما زیاد در مورد اسرائیل به عنوان اردن صحبت می‌کنیم. ما سرودهایی داریم. من غلطیدن اردن قدرتمند را دیدم و از این قبیل چیزها. اردن در واقع بیشتر شبیه یک نهر در آمریکاست، اما برای آنجا بزرگ است. پیدایش ساعت 13 و 11 دقیقه. پس لوط تمام دشت اردن را برای خود برگزید و به سمت شرق حرکت کرد. ابراهیم به غرب می‌رسد و لوط به جایی که اردن است، یعنی رودخانه اردن می‌رود. و بنابراین در کتاب پیدایش 13 ذکر شده است. در کتاب اعداد 22 بنی اسرائیل به دشت‌های موآب سفر کردند و در امتداد اردن روبروی اریها اردو زدند. بنابراین اریها اینجا تنها چند مایل از رودخانه اردن فاصله دارد. و بنابراین رودخانه اردن وقتی از رودخانه اردن عبور می‌کنید، اریهای اولین شهری است در دره ریفت درست در شمال دریای مرده به آن می‌رسید. بنابراین رودخانه اردن اغلب در کتاب مقدس ذکر شده است. تثنیه ساعت 1:05 در شرق اردن در قلمرو موآب، موسی شروع به تفسیر شریعت کرد. بنابراین موسی در دشت‌های موآب در حال تفسیر شریعت، کتاب تثنیه است. و همانطور که به بیرون نگاه می‌کنند، به پایین نگاه می‌کنند و چه چیزی آنجاست؟ رودخانه اردن و درست در آن سوی رودخانه اردن شهر اریها. و می توانید آن را از کوه پیسگاه ببینید و به رودخانه اردن و اریها نگاه می کنید. و آنجاست که موسی کتاب تثنیه را بیان می کند. یوشع ساعت 3:13. و آنها گفتند هنگامی که کاهنان پایین می آمدند از رود اردن عبور می کردند. آنها پا به اردن گذاشتند، آبهای آن که به سمت پایین جریان داشت قطع شد و به صورت توت‌هایی ایستاد. و بنابراین از رود اردن عبور شد. تأکید زیادی بر بالا آمدن کاهنان با حمل صندوق عهد و سپس متوقف شدن آب در عدمه و عبور کاهنان از زمین خشک وجود دارد، همانطور که در خروج انجام دادند که به نوعی منعکس کننده خروج از مصر و عبور از دریای نیل است. دوم سموئیل ساعت 19:05، سپس پادشاه بازگشت و تا اردن رفت. اکنون مردان یهودا به جلجال آمدند. جلجال کمی بیرون از اریهاست تا به استقبال پادشاه بروند و او را از اردن عبور دهند. این زمانی است که ابشالوم پسر داوود او را تعقیب می کند. ابشالوم سعی کرد داوود را بکشد. و بنابراین داوود فرار می کند. وقتی از اورشلیم فرار می کنی، از تپه به دره ریفت فرار می کنی و از رود اردن به ماورای اردن می روی. و بنابراین داوود از آنجا عبور کرده بود و سپس ابشالوم قرار بود توسط یوآب در آن طرف در ماورای اردن کشته شود. و بنابراین اکنون داوود در حال بازگشت از اردن است و اشاره می کند که او از اردن عبور می کند. بنابراین همه جا ذکر شده است. الیاس به او، به الیشه، گفت اینجا بمان. خداوند مرا به اردن فرستاده است. او پاسخ داد، قسم به این که خداوند در یهودا زندگی می کند، من تو را ترک نخواهم کرد، بنابراین الیاس سعی می کند از الیشه دوری کند. الیشه این فرشته به الیشه گفت، هی مرد، با او بمان زیرا اگر او را هنگام رفتن ببینی، اتفاق خوبی برای تو خواهد افتاد. و بنابراین الیشه می گوید، من نمی روم. و سپس الیاس می گوید، هی برگرد، برگرد، برگرد. من باید از رود اردن عبور کنم، برگرد. او می گوید، من برنمی گردم. و بنابراین الیشه سعی می کند او را دنبال کند. و بعد الیاس متحول می شود و چیزهایی از این قبیل. به هر حال، این یک داستان جالب با رود اردن است. مزمور 114:3 دریا نگریست و گریخت. اردن به عقب برگشت، دریا نگریست و گریخت. خروج 14:15 از مصر بیرون آمد و رود اردن به عقب برگشت. و بنابراین رود اردن در اینجا به نوعی با خروج از دریای سرخ موازی بود. ارمیا ساعت 12:05، اگر با پیاده ها مسابقه دادهی و آنها تو را خسته کردند، چگونه می توانی با اسپا مسابقه بدهی؟ اگر در سرزمین امنی زمین بخوری، چگونه می توانی در بیشه های کنار اردن دوام بیاوری؟ بنابراین، ارمیا می گوید، نمی توانی از میان بیشه های اردن عبور کنی. و رود اردن مکرراً ذکر شده است. ایسی حتی در رود اردن غسل تعمید داده شده است. رود اردن جایی است که ایسی توسط یحیی تعمید دهنده غسل تعمید داده شد. من در واقع افتخار داشتم که دختر خودم را در رود اردن درست در جنوب دریای جلیل غسل تعمید دهم. بنابراین رود اردن در تمام کتاب مقدس ما در بسیاری از جاها ذکر شده است. اما هرگز در امثال ذکر نشده است. بگذارید در اینجا فهرستی از این موارد دیگر که حتی ذکر نشدند را برایتان بنویسم. و آنها مکانهای معروفی در اسرائیل هستند. در امثال هیچ اشاره‌ای به بیتیل نشده است. بیتیل جایی است که نردبان یعقوب قرار دارد، او دراز می‌کشد و فرشتگان را می‌بیند که بالا و پایین می‌روند. جایی است که گوساله‌های طلایی یربعام، یکی از آنها، در بیتیل قرار داده شده است. بیتیل به معنای خانه خداست. هبرون، جایی که پدران مقدس تا به امروز در آن دفن شده‌اند. و به هبرون بروید، داوود در بخش اول سلطنت خود حدود 7 سال در آنجا پادشاه بود. در هبرون پادشاه بود. از دان تا بیرشبه، هیچ نامی از بیرشب برده نشده است. هرگز از بیرشبه نامی برده نشده است. چاه ابراهیم آنجاست. دان در شمال، تمام قبیله دان به شهر لایش درست در دامنه کوه هرمون می روند. دان در تمام کتاب مقدس به این موضوع اشاره کرده، اما هرگز در امثال ذکر نشده است. آنجا جایی است که یکی از گوساله‌های طلایی یربعام نیز قرار داده شده بود، هرگز ذکر نشده است. جلجال مکانی معروف است. شیلوه جایی که خیمه اجتماع برای سالهای متمادی در اسرائیل در ابتدا در آنجا برپا می‌شد. شیلوه باز هم هرگز در امثال ذکر نشده است. سامره ذکر نشده. شکیم ذکر نشده. مجدو ذکر نشده. حاسور ذکر نشده. یزرئیل ذکر نشده. 5 شهر فلسطینی اکرون، جت، اشتون، اشکلون، غزه هرگز در کتاب امثال ذکر نشده اند. یک نکته جالب هم وجود دارد، شهرهای لاویان. 48 شهر لاویان وجود دارد که لاویان به آنجا می رفتند. 48 شهر به آنها داده شد که هرگز در امثال ذکر نشده است. شهرهای پناهگاه، 6 شهر پناهگاه، 3 شهر در ماورای آردن، 3 شهر در اردن، در سمت اسرائیل، مکانهایی که مردم می توانستند برای ادعای بیگناهی خود به آنجا فرار کنند. شهرهای پناهگاه وجود دارند و هیچ کدام از آنها ذکر نشده اند. بنابراین نکته این است که هیچ شهر، رودخانه، مرز قبیله یا مکان قبیلایی در امثال ذکر نشده است، در حالی که در بقیه عهد عتیق از این مکانها بیتیل، اورشلیم، صهیون نام برده شده است و در سراسر عهد عتیق فراگیر هستند. هیچ کدام از آنها در امثال ذکر نشده اند. امثال متفاوت است. امثال متفاوت است. حالا می خواهم کمی به عقب برگردم و این هم یک سری کارهای عددی است که انجام دادم. و کاری که می خواهم انجام دهم این است که اجازه دهید اینجا یک بازی عددی با شما انجام دهم. و حالا می دانم که بدون نمودار و از اینجور چیزها شاید بتوانم اینها را وارد کنم. آنها در پاورپوینت هستند. من آنها را در زیر این سخنرانی قرار خواهم داد. آنها را در پاورپوینت و همچنین در یادداشت‌هایی که وجود دارد قرار خواهم داد. کتاب پیدایش چند بار نام‌های شخصی دارد. خب، 802 بار نام‌های شخصی دارند که حدود 52% می شود. 52% از آیات کتاب پیدایش نام افراد، نام قبیله یا نام شهر را دارند. منظورم این 3 نوع نام است. اساساً 52% از آیات آن را دارند. در تثنیه حدود 16% و در امثال 1%. چه تضادی؟ 52% از آیات در سفر پیدایش، 16% در امثال، 1% و همه اینها در عناوین هستند. بنابراین اگر عناوین را حذف کنید، چیزی باقی نمی ماند. در مورد نام مکانها چطور؟ در کتاب پیدایش، 16% از آیات دارای نام مکان هستند، بیتیل، مصر، بیرشبه، شکیم و مکانهای مختلفی که پدران مقدس به آنجا رفتند. در کتاب تثنیه، 26% از آیات دارای نام مکان هستند. در کتاب امثال 16% از آیات در پیدایش و 26% در تثنیه و 0% در امثال وجود داره. اما در کتاب امثال این موضوع متفاوت است. و اما در مورد نام‌های قبیله‌ای، نام‌های ملی، عمونیان، موآبیان، فلسطینیان و از این قبیل چیزها چطور؟ 17% از آیات در سفر پیدایش به این موضوع اشاره کرده‌اند. در تصنیه 13%. در امسال 0.3%. این کمتر از 1% است. منظورم این است که 0.3% از آیات به آن اشاره کردند. بنابراین چیزی که من میگویم این است که وقتی از نظر عددی نگاه میکنید، کتاب امسال در پایین ترین سطح نمودار برای نامهای شخصی، نامهای مکانها و نامهای قبیلهی یا ملی قرار داره و برای هر سه این دسته ها بین 1% یا 0% بین 1% و 0% پایین تر است. بنابراین چیزی که من میگم این است که شما میگویید، خب و کاری که من سعی میکنم انجام دهم این است که آیاتی را انتخاب کردم که میدانید پیدایش 1533 آیه دارد. و من آن را به تعداد چیزها تقسیم کردم تا سعی کنم آنها را برابر کنم. و سپس تثنیه 959 و امثال 915 دارند. بنابراین من 915 آیه از امثال را بین این 915 آیه تقسیم کردم. مطمئناً باید یک نام مکان داشته باشد. منظورم این است که 915 آیه. کدام بخش دیگری از کتاب مقدس 915 آیه دارد و هیچ اشاره‌ای به مکانی نکرده است؟ هیچ جایی وجود ندارد. بنابراین من آنها را مقایسه کردم و تقریباً برابرشان کردم. امثال 915 آیه دارد و در عین حال نام مکان ندارد. نام افراد فقط در القاب بسیار کم است. بنابراین فکر می‌کنم آمار از آنچه که من با شما به اشتراک گذاشتم پشتیبانی می‌کند. حالا اجازه دهید به شماره 4 بروم. ما به روش خودمان پیش خواهیم رفت. امیدوارم کمی سریع‌تر پیش برویم، اما هیچ حرفه یا فراخوانی برای افراد وجود ندارد. در کتاب امسال، هیچ فراخوانی برای افراد وجود ندارد. در پیدایش ساعت 12:01 از ابراهیم نام برده شده است. خداوند به ابراهیم گفت، از سرزمین خود، از قوم خود، از خانه پدرت به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد، برو. این سرزمین برای ابراهیم واقعاً چیز بزرگی است. به او گفته شد که آور را ترک کند و به سرزمین موعود برود. موسی در خروج ساعت 3:09 پس حالا برو من میفرستم یا بله فصل ساعت 3:09 پس حالا تو را نزد فرعون میفرستم تا قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون بیاوری. و بنابراین موسی نزد فرعون فرستاده میشود. باز هم فرعون، هیچ اشاره‌ای به فرعون یا هیچ فرعونی در کتاب امثال نشده است. و موسی از طریق ندای بوته سوزان موسی در خروج سه فراخوانده می شود. در کتاب داوران باب 6 از جدعون نام برده شده است. زمانی که فرشته خداوند بر جدعون ظاهر شد و گفت خداوند با توست ای جنگجوی قدرتمند. در همین حال جدعون در این چرخشت کوچک پنهان شده است. او می گوید که احساس نمی کند یک جنگجوی قدرتمند است. او می گوید خدایا بیا. این چیست؟ تو مرا به یک جنگجوی قدرتمند تبدیل می‌کنی. من اینجا از این مردم و مدیانیان و از این جور چیزها پنهان شدم و سپس خدا جدعون را فرا می‌خواند و او به یک رهبر بزرگ تبدیل می‌شود. سموئیل، پسر کوچک سموئیل را یادت هست. او در خانه علی است. او زیر نظر کاهن ایلی است و خداوند می‌گوید سموئیل، سموئیل. و پسر کوچک بیرون می‌دود و می‌گوید ایلی، چه می‌خواهی؟ ایلی میگوید برگرد به رخت خواب بچه. و بعد دوباره میگوید سموئیل، سموئیل. خدا میگوید سموئیل به ایلی برمیخورد. ایلی چه میخواستی؟ ایلی میگوید برو. بار سوم بالاخره ایلی متوجه میشود و میگوید مرد، خدا حتما دارد با تو کاری میکند مرد. پس وقتی خدا میآید و میگوید سموئیل، سموئیل، تو میگویی من اینجام. و بنابراین سموئیل، سموئیل. سپس سموئیل میگوید حرف بزن چون بندهات گوش میدهد. از حرفهای او تقلید کن. شمه یعنی به نام او گوش دادن. و بنابراین سموئیل توسط خدا برای این رویای شبانه در مورد علی و اینکه پسران علی به هر حال کشته خواهند شد فراخوانده میشود. از آنجا به بعد ادامه مییابد. شایول، شایول فراخوانده میشود. او برای شکار الاغ پدرش بیرون رفته است. او نزد سموئیل می آید و سموئیل در نهایت شایول را مس می کند و دعوت شایول را اجابت می کند و می گوید بیا به جلجال بریم و در آنجا سلطنت را تجدید کنیم. شایول، اول سموئیل ساعت 11:14:15. پس همه مردم به جلجال رفتند و شایول را در حضور خداوند پادشاه کردند. پس این دعوت شایول است. ای داوود، دعوت داوود به عنوان پادشاه و اول سموئیل ساعت 16:06 و پس از آن را به یاد داری. و هنگامی که آنها رسیدند، سموئیل الیاب را دید و با خود اندیشید که مس خداوند در حضور خداوند ایستاده است. و خداوند به سموئیل گفت، به ظاهر یا قد او توجه نکن زیرا من او را رد کردم. خداوند به چیزهایی که مردم میبینند نگاه نمی کند. مردم به ظاهر نگاه می کنند، اما خداوند به قلب نگاه می کند. سپس خداوند گفت، برخیز، برخیز. و کمی بعد می گوید، برخیز و او را مس کن. این همان کسی است که به داوود اشاره می کند. بنابراین سموئیل حب روغن را گرفت و او را در حضور برادرانش مس کرد. و از آن روز به بعد روح خداوند با قدرت بر داوود نازل شد. سموئیل به رامه رفت. به نام مکان و سموئیل توجه کنید. بنابراین همه این نامها، هیچ یک از این چیزها، هیچ نامی در امثال وجود نداره. از داوود فقط در اون عنوان نام برده شده و از سموئیل در رامه اصلا نامی برده نشده، البته که نامی از او برده نشده است. و بنابراین با وجود همه این موارد مقدمه متفاوت است. سلیمان در جبعون دعوت خود را دریافت می کند. و بنابراین او بیرون می رود و خداوند شب هنگام در خواب بر سلیمان ظاهر می شود. و خدا از او می پرسد، هر آنچه می خواهی از من بخواه تا به تو بدهم. و بنابراین به بندهات قلبی بینا عطا فرما تا بر این قوم حکومت کند و حق را از باطل تشخیص دهد. بنابراین سلیمان درخواست حکمت می کند. و خدا می گوید، می دانید، من از این بابت راضی هستم. من به شما عمر طولانی و ثروت می دهم زیرا شما آنها را درخواست نکردید. در هر صورت آنها را به تو خواهم داد. بنابراین سلیمان در اول پادشاهان باب 3 فراخوانده شده است، باز هم هیچ فراخوانی در امثال ذکر نشده است. اشعیا 6 بالای سر او سرافیم ها بودند، هر کدام 6 بال و 2 بال داشتند. آنها صورتهایشان را می پوشاندند، 2 بال، پاهایشان را می پوشاندند یا هر طور که می خواهید آن را تفسیر کنید. و با 2 بال آنها پرواز می کردند و به یکدیگر می گفتند، قدوس، قدوس، قدوس خداوند، خداوند قادر مطلق. تمام زمین پر از جلال اوست. سپس صدایی از خداوند شنیدم که گفت، بسیار خوب، همه اینها از این رویای آسمانی شگفت زده شدند. و سپس ناگهان خداوند می گوید، چه کسی را بفرستم و چه کسی برای ما خواهد رفت؟ و اشعیا می گوید، من اینجا هستم، مرا بفرست. چه فراخوانی، چه فراخوانی؟ ارمیا نامیده می شود. ارمیا 1:14-6 کلام خداوند به من نازل شد و گفت، پیش از آن که تو را در رحم شکل دهم، تو را می شناختم. پیش از آن که تو را در رحم شکل دهم، تو را می شناختم. این چه چیزی در مورد شکل گیری در رحم می گوید؟ پیش از آن که به دنیا بیایی، تو را جدا کردم. تو را به عنوان پیامبری برای ملت‌ها منصوب کردم، پس این مرد بیچاره هیچ شانسی نداشت. پیش از آن که حتی به دنیا بیاید، خدا می گوید، من تو را می شناختم، مرد. و می دانستم که تو پیامبری برای ملت‌ها خواهی بود. افسوس، ای خداوند متعال، او می گوید، من نمی دانم چگونه صحبت کنم. من خیلی جوان هستم، بله، اما خدا کلماتش را در دهان تو خواهد گذاشت. آنها مانند آتش در دهانت خواهند سوخت و تو صحبت خواهی کرد و کتک خواهی خورد. اما به هر حال، این داستان دیگری است. یونس در فصل اول کتاب یونس فراخوانده شده است، کلام خداوند بر یونس نازل شد. به شهر بزرگ نینوا، برو و علیه آن، علیه شرارتش موعظه کن. شرارتش به حضور من رسیده است و بنابراین یونس فراخوانده می شود تا برای موعظه به نینوا برود. البته او می دود و در شکم ماهی گرفتار می شود و در نهایت به نینوا می رسد. این اتفاق در آنجا می افتد. این یکی از سخنان آموس است. آموس فراخوانده می شود و او این را روایت می کند زیرا از جانب پادشاه مورد انتقاد قرار می گیرد. آموس به آمازیا پادشاه پاسخ می دهد، من نه پیامبر بودم و نه پسر پیامبر بلکه یک چوپان بودم. او می گوید، من یک پیامبر حقوق بگیر نبودم. من در این موقعیت قرار نگرفته بودم که پول و چیزهایی از این قبیل به دست بیاورم. من یک چوپان بودم و از درختان انجیر چنار نیز مراقبت می کردم. اما خداوند مرا از مراقبت از گله گرفت و به من گفت، برو برای قوم من اسرائیل نبود کن. حالا کلام خداوند را بشنو. و سپس او به دنبال او می رود. به هر حال، این فراخوان آموس است. در کتاب امسال هیچ رسالت شغلی وجود ندارد. و در اینجا شخصیت‌های اصلی زیادی در اسرائیل داریم. در کتاب امسال هیچ رسالتی وجود ندارد. امسال با بقیه تنخ، عهد عتیق، متفاوت است. این یکی واقعا تکان دهنده است. یکی از بزرگترین دستاوردهای سلیمان چه بود؟ ساختن معبد. داوود پدرش نمیتوانست معبد را بسازد زیرا مردی خونریز بود. سلیمان یا شلوم معبد را میسازد. او مرد شالوم است. او مرد صلح است. و بنابراین او میتواند معبد را بسازد. داوود پول زیادی پسانداز کرد. بنابراین وقتی سلیمان این کار را انجام می‌دهد، ثروت زیادی را که از قبل توسط پدرش داوود فراهم شده بود، به دست می‌آورد، اما او مجبور بود پروژه را مدیریت کند. جی کی بیل کتاب فوق‌العاده‌ای با عنوان معبد و مأموریت کلیسا، الهیات کتاب مقدسی درباره سکونتگاه خدا نوشته جی کی بیل دارد. کتاب خوبی درباره معبد، خیمه، سکونتگاه خدا که با قومش ساکن است. خیمه بخش‌های عظیمی در کتاب خروج دارد که خیمه، نحوه ساخت آن و سپس نحوه ساخت آن را شرح می‌دهد. خروج فصل 25 تا 40 اساساً در مورد بیابان سینا است، اینکه چگونه خیمه را پایین آوردند، سپس آن را ساختند. لاویان آن را حمل می‌کردند و کاهنان آن را تقدیس می‌کردند. بعدها پس از ورود آنها به سرزمین موعود، آن ساز خیمه به شیلو برده شد و سالها در شیلو خواهد بود. ایلی، هفنی و فینهاس را در شیلو به یاد دارید. و بعداً داوود پس از آنکه صندوق عهد بیرون رفت و توسط فلسطینیان به غنیمت گرفته شد، داوود صندوق را به اورشلیم، شهر خود، شهر داوود، باز خواهد گرداند زیرا آن را به غنیمت گرفته بود. سپس داوود برای ساختن معبد آماده می شود. سلیمان، داوود نمی توانست آن را بسازد. سلیمان معبد را می سازد. این بزرگترین دستاورد زندگی اوست. اول پادشاهان 8 و 9 به زیبایی این را توصیف می کنند. در اول پادشاهان 8 و 9 سلیمان معبد را می سازد. بنابراین معبد موضوع بسیار مهمی در کتاب مقدس است. معبد توسط بابلی ها در سالهای 586 و 587 ویران شد. بابلی ها و نبوکدنصر وارد شدند و اون مکان را با خاک یکسان کردند. و این ویرانی معبد بود که واقعا چیزهای زیادی را برای بنی اسرائیل در هم شکست. از نظر آخرالزمانی در فصلهای 40 تا 48 کتاب حزقیال به این معبد آخرالزمانی اشاره شده است، همانطور که در کتاب مکاشفه نیز به اون اشاره شده است. جالب اینجاست که در عهد جدید در مکاشفه 21 و 22 اورشلیم جدید از آسمان نازل می شود و هیچ معبدی در آنجا وجود نداره. بنابراین این گزار بزرگ وجود دارد. دوست خوبم دیوید ماتیوسون به طور مفصل در مورد مکاشفه 21 و 22 نوشته است. و یک گزار وجود دارد. ایسی می گوید این معبد بدن او را نابود کنید، در سه روز آن را بلند خواهم کرد. و سپس کلیسا می شود. بنابراین برخی گزارها در آنجا وجود دارد. اما به هر حال فقط چند آیه در مورد این موارد دیگر و اهمیت معبد بخوانید. مزمور ساعت 5:07 دقیقه. اما من به سبب محبت عظیم تو به خانهات آمدم، تمرکز بسیاری از مزامیر بر آمدن به خانه خداوند است. با احترام به سوی معبد مقدس تو سجده می کنم. تمرکز اصلی در مزمور سرودهای صهیون است. مزمور 122، 1، من با کسانی که به من گفتند، شادمان شدم، بیایید به خانه خداوند برویم. پاهای ما در دروازه های تو، ای اورشلیم، ایستاده است. همین چند روز پیش که داشتم برای این موضوع آماده می شدم، داشتم ظرف ها را می شستم. سرم را بالا آوردم و به همسرم نگاه کردم. این پلاک ارمنی را خریدیم که وقتی در اورشلیم بودیم درست شده بود. ما در دهه 70 میلادی در اورشلیم زندگی می کردیم، نه دهه 70 میلادی، اما به هر حال خیلی وقت پیش بود. و ما این را داریم، به زبان عبری نوشته شده است، اگر تو را فراموش کنم، اورشلیم، دست راستم را فراموش کنم، خب. و بنابراین اورشلیم در کتاب مزامیر بسیار مهم است، واقعا در آنجا متمرکز شده است. اشعیا 40:28، اشعیا به کوروش می گوید، کسی که به کوروش می گوید، او شبان من است، خدایی که با کوروش پادشاه پارسی سخن میگوید و هر آنچه را که من بخوام به انجام خواهد رساند. او به اورشلیم خواهد گفت، بذارید بازسازی شود و معبد پایه‌هایش گذاشته شود و بنابراین کوروش کسی خواهد بود که حمایت مالی میکند، ازرا معبد دوم و چیزهای دیگر را بازسازی خواهد کرد. جالب است که آنها معبد دوم را بازسازی میکنند. حالا سلیمان میسازد، ابتدا یک خیمه است، در یک چادر است. و سپس اساساً سلیمان معبد را میسازد. معبد برای چند صد سال وجود دارد و توسط بابلی ها ویران میشود. آنها به مدت 70 سال به بابل می روند و وقتی با عزرا و نحمیا و اون افراد برمی گردند، معبد را بازسازی می کنند. اما معبد اکنون در مقایسه با معبد باشکوه سلیمان، برخی از مردم می توانند آن را به یاد بیاورند، اما بسیاری از کاهنان و لاویان مسنتر و سران خانواده هایشان که معبد قبلی را دیده بودند، وقتی دیدند که پایه این معبد گذاشته می شود، با صدای بلند گریه کردند در حالی که بسیاری دیگر از شادی فریاد زدند. بنابراین جوانترها می گفتند، خب ما تازه پای معبد را گذاشتیم و همه آنها خوشحال شدند. و برخی از افراد مسنتر به آن نگاه کردند و گفتند، مرد این در مقایسه با آنچه سلیمان داشت، چیزی نیست. و در نهایت عیسی به آن معبد دوم خواهد آمد. حالا هیرودیس، البته هیرودیس قبل از زمان مسیح، سالها را صرف بازسازی و باشکوه ساختن معبد دوم خواهد کرد. و عیسی به آن نوع ساختار هیرودی خواهد آمد، اما این معبد دوم خواهد بود. بنابراین بزرگان یهود با موعظه حجی نبی و زکریا از نوادگان ایدو به ساختن و رونق بخشیدن ادامه دادند. آنها ساخت معبد را بر اساس فرمان خدای اسرائیل و بر اساس آیین‌های کوروش، داریوش، اردشیر، پادشاهان پارس به پایان رساندند. باز هم کوروش، داریوش، اردشیر، پادشاهان پارس. هیچ یک از این نام‌ها به هیچ وجه در کتاب امثال ذکر نشده است. هیچ اشاره‌ای به معبد نشده. هیچ اشاره‌ای به بزرگترین دستاورد سلیمان نشده. امثال متفاوت است. نهادها. این شماره 6 است. نهادها در امثال ذکر نشده‌اند. در مورد کاهنان، انبیا و شخصیت‌های قاضی چطور؟ کاهنان و انبیا در سراسر کتاب مقدس ذکر شدند، و حتی یک کلمه هم در کتاب امثال نیامده است. تمرکز بر پادشاهان است و پادشاهان در جاهای دیگر هم با نام ذکر می شوند. در امثال از پادشاهان صحبت شده است. امثال ساعت 1:01 سلیمان، پسر داوود. امثال ساعت 10:01. اینها امثال سلیمان هستند. امثال 25:1. اینها همه القاب هستند. اینها امثال سلیمان هستند. مردان حزقیا آنها را رونویسی کردند. بنابراین از پادشاهانی نام برده شده و از شاه لمویل، مادری که شاه لمویل را تعلیم می دهد، نام برده شده است. اما با اینکه همه اینها عناوین هستند، وقتی واقعا چیزهایی را توصیف می کند و درباره پادشاهان و امثال صحبت می کند، هیچ کدام از آنها به اسم ذکر نمی شوند. هیچ کدام از دستاوردها یا مشکلات آنها ذکر نمی شود. شما هرگز در کتاب امثال نامی از آخاب یا ایزابل نمی آورید. در عوض هیچ اشاره‌ای به کاهنان نشده است. بیایید با این شروع کنیم. در کتاب پیدایش از ملکیصدق پادشاه سالیم نام برده شده است که نان و شراب برایش آوردند. او کاهن خدای متعال بود. او یک کاهن بود. او یک کاهن و یک پادشاه بود. ملکیصدق، این نوع شخصیت مرموز از پیدایش ساعت 14:18. هارون، لاویان ساعت 1:07، پسران هارون، کاهنی که آتش بر قربانگاه گذاشت و هیزم را روی آتش چید. یوشع ساعت 21:13. بنابراین نوادگان هارون، کاهن. پس هارون کاهن است. در کتاب امثال به هیچ کاهنی اشاره نشده است. صفر. هیچ اشاره‌ای به کاهنان نشده است. مزمور 99:6 موسی و هارون از کاهنان او بودند. در اینجا موسی به عنوان یک کاهن طبقه بندی شده است. البته او به عنوان یک پیامبر نیز طبقه بندی شده بود. سموئیل از جمله کسانی بود که نام او را می خواندند. آنها خداوند را می خواندند و او به آنها پاسخ می داد. علی آزر پسر هارون که پس از هارون جانشین شد، اعداد ساعت 3:32. و رهبر ارشد لاویان علی آزر پسر هارون کاهن بود. ابیاتار، داوود قرار است این دوست کاهن را در اول سموئیل ساعت 23:09 داشته باشد. وقتی داوود فهمید که شایول علیه او توطیه می کند، به ابیاتار کاهن گفت ایفود را بیاور. و داوود قرار است از طریق این ایفود که کاهن می پوشد با خداوند مشورت کند. و چیزی شبیه جلیقه و چیزهای دیگر است. بنابراین ابیاتار کاهن داوود به آنجا وصل شد. ارمیا 1:1 سخنان ارمیا پسر حلقیا یکی از کاهنان اناتوت در قلمرو بنیامین. بنابراین وقتی از کاهنان صحبت می‌کنیم همه آنها کاهن نامیده شدند. هارون، علی آزر، حلقیا، ملکی صدق، اینها نامگذاری شدند. ابیاتار، اخیملک، اینها کاهن نامیده شدند. نام آنها در عهد عتیق آمده است. هیچ کدام از آنها در امثال نام برده نشدند یا به عنوان کاهن ذکر نشدند. سپس بارها به کاهنان فقط به طور کلی اشاره شده است. خروج ساعت 19:06 آیه زیبایی است. در آن آمده است، شما برای من پادشاهی کاهنان خواهید بود. شما یهودیان اکنون که از مصر بیرون می آیید، من شما را پادشاهی کاهنان و ملتی مقدس خواهم ساخت. اینها سخنانی هستند که باید به بنی اسرائیل بگویید. در لاویان ساعت 22:15 کاهنان نباید هدایای مقدسی را که بنی اسرائیل به خداوند تقدیم می کنند، بی‌حرمت کنند. کاهنان باید بر آیین و اعمال قربانی و اعیاد نظارت داشته باشند. باز هم قربانی کردن کار کاهنان است. کاهنانی که با آن شناخته می شوند هرگز در امثال ذکر نشده اند. بنابراین هنگامی که مردم برای عبور از آردن اردو زدند، کاهنانی که صندوق عهد را حمل می کردند، پیشاپیش آنها حرکت کردند. بنابراین همانطور که اشاره کردیم، هنگام عبور از رود آردن، کاهنان صندوق را حمل می کنند. وقتی کاهنان بالا می آیند، پاهایشان به رود آردن می رسد و رود آردن خشک می شود و از بالا قطع می شود. اول سموئیل ساعت 22:18، سپس پادشاه به دویگ دستور داد، شما برگردید و کاهنان را بزنید. بنابراین دویگ برگشت و آنها را زد. بنابراین اینجاست که شایول و نفرت او از داوود اساساً کاهنان نوب را توسط دویگ ادومی به قتل رساند. ادومی ها نگران کشتن یهودیان نیستند. آنها این کار را اغلب در کتاب مقدس انجام می دهند و دویگ کاهنان نوب را به دستور شایول می کشد. دوم سموئیل ساعت 19:11، داوود پادشاه پیامی برای صادوق و ابیاتار کاهنان فرستاد. بنابراین صادوق و ابیاتار کاهنان مورد نظر داوود بودند و او از این طریق پیام می فرستاد. از راه ساعت 27:00، کاهنان و لاویان و نوازندگان و نگهبانان دروازه و خادمان معبد در شهرهای خود ساکن شدند. کاهنان و لاویان هرگز در امثال ذکر نشده اند. ارمیا ساعت 28:00، کاهنان نپرسیدند، خداوند کجاست؟ آنان که با شریعت سر و کار دارند، مرا نمی‌شناسند. آنان که با شریعت سر و کار دارند، کاهنان مرا نمی‌شناسند. کاهنان نپرسیدند، خداوند کجاست؟ و بنابراین ارمیا آنها را محکوم می‌کند. اکنون ارمیا با کاهنان اناتوت مرتبط است. او کاهنان را نیز محکوم می‌کند. در کتاب امثال سلیمان هرگز از کاهنان نامی برده نشده است. اما کتاب امثال سلیمان متفاوت است. در مورد پیامبران چطور؟ پیامبران با نام و بی نام پیامبران با نام. هارون در واقع مانند پیامبر موسی بود. خروج ساعت 7:01، آنگاه خداوند به موسی گفت، ببین، من تو را برای فرعون مانند خدا قرار دادم و برادرت هارون پیامبر تو خواهد بود، همانطور که خدا با پیامبر صحبت می کند و پیامبر با پادشاه صحبت می کند. بنابراین حالا موسی مانند یک خدا خواهد بود. او با هارون صحبت خواهد کرد و هارون با فرعون صحبت خواهد کرد. بنابراین هارون مانند یک پیامبر است، به این ترتیب که هارون پیام موسی را به فرعون پادشاه می رساند. و این ترتیب کار بود. بنابراین هارون پیامبر شما خواهد بود. موسی گفت که او نمیتواند صحبت کند. و خدا میگوید هارون میتواند خیلی خوب صحبت کند. ما به او اجازه میدهیم این کار را انجام دهد. او پیامبر شماست. مریم، خروج ساعت 15:20. اینجا زنی را دارید که نبی نامیده میشود. آنگاه مریم نبی خواهر هارون دف را به دست گرفت و سپس سرود مریم را می‌خواند. در واقع بخشی از کتاب مقدس در خروج 15 را آنجا می‌نویسد. داوران ساعت 4:04 دقیقه. و دبوره نبی و همسر لپیدوت در آن زمان اسرائیل را رهبری می‌کرد. بنابراین در اینجا دبوره زن دیگری، او یک نبی است. هلده بعداً در زمان اشعیا نبی دیگری بود. بنابراین زنان پیامبری بودند که کلام خدا را بیان می‌کردند. این در عهد عتیق است و ما برخی از اشارات را در آنجا به شما ارائه داده‌ایم. اول سموئیل ساعت 10:11 دقیقه، وقتی همه کسانی که قبلاً او را می‌شناختند، او را در حال نبوت با انبیا دیدند، روح خدا بر او نازل شد و او وحشت کرد. آنها از یکدیگر می‌پرسند، این چه اتفاقی برای پسر قیس، شایول، افتاده است؟ آیا شایول از انبیاست و بنابراین این تقریباً شبیه یک ضرب‌المثل می‌شود؟ آیا شایول از انبیاست؟ از آنجا که او با روح رابطه داشت، بحث‌های مختلفی در مورد آن وجود دارد. دوم سموئیل ساعت 7:02، او به ناتان نبی گفت، من اینجا در خانه ای از چوب سر زندگی می کنم، در حالی که صندوق عهد خدا در خیمه ای است. داوود می گوید می خواهم برای خدا خانه ای بسازم. می خواهم معبدی بسازم. می خواهم برای خدا خانه ای بسازم. و او ناتان نبی را صدا می زند. او می گوید، هی ناتان، این اشکالی ندارد. من می خواهم برای خدا خانه ای بسازم. ناتان می گوید، هی برو انجامش بده. و خدا ظاهر می شود. ناتان، من به تو نگفتم که این را بگویی. داوود قرار نیست برای من خانه ای بسازد. و بعد خدا آن را تغییر می دهد. این در بله دوم سموئیل 7 است. این عهد داوود است. خدا می گوید، ناتان، داوود قرار نیست برای من خانه ای بسازد که معبد باشد. من برای او خانه ای می سازم که یک سلسله باشد. من برای او خانه‌ای می‌سازم که یک سلسله باشد و فرزندان داوود برای همیشه بر اسرائیل حکومت کنند. و این عهد داوود است، وعده داوود. و به همین دلیل است که عیسی در نسل داوود است تا ابد بر اسرائیل حکومت کند. اول پادشاهان ساعت 1:34، زادوق کاهن و ناتان نبی سلیمان را به عنوان پادشاه اسرائیل مسح می‌کنند. بنابراین وقتی سلیمان می‌خواست به آنجا بیاید، با برادر ادونیا اختلافی پیش آمد. زادوق کاهن و ناتان نبی سلیمان را مس می کنند. و سپس او را بر الاغ سلطنتی داوود سوار می کنند، به شهر می روند و همه می گویند او را برای پادشاه. و سپس ادونیا او مشکلاتی دارد. به هر حال، اول پادشاهان ساعت 18:36 در زمان قربانی، ایلیای نبی جلو آمد و دعا کرد، ای خداوند، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، یا متاسفم، خدای ابراهیم، اسحاق و اسرائیل. بذارید امروز همه بدونن که تو خدای اسرائیل هستی و من بنده تو هستم و همه این کارها را به فرمان تو انجام دادم. و بنابراین ایلیا یکی از پیامبران بزرگ عهد عتیق است. و در واقع یهی تعمید دهنده با روح و قدرت ایلیا خواهد آمد. و در پایان کتاب عهد عتیق فکر میکنم در ملاکی است. آنها منتظر آمدن ایلیا قبل از آمدن مسیح بزرگ هستند. و بنابراین یهی تعمید دهنده این نقش را با ایلیا پر خواهد کرد. به هر حال، چیزهای زیادی در مورد ایلیا وجود دارد. دوم پادشاهان 9، علیشه را داریم که از الیاس پیروی می کند. علیشه نبی مردی از گروه انبیا را احضار کرد و به او گفت و علیشه به او می گوید که چه کارهایی انجام دهد. دوم پادشاهان ساعت 19:02، اوشو، مدیر کاخ، منشی دیگر و کاهنان ارشد را که همگی پلاس پوشیده بودند، نزد اشعیا نبی پسر آموس فرستاد. و به این ترتیب در کتب تاریخی به اشعیا اشاره شده است. از را فصل 5:1، اکنون حجی نبی، زکریا نبی، از نسل ادو برای یهودیان در یهودا و اورشلیم نبود کردند. به حجی نبی، زکریا نبی توجه کنید و این عذرا در بخش تاریخی است که از این دو پیامبر نام میبرد. در کتاب امثال هیچ پیامبری وجود ندارد، صفر. ارمیای 20 دو ارمیا نبی، خب، او ارمیا نبی را کتک زد و در دروازه بالایی بنیامین در معبد خداوند در کنده گذاشت. بنابراین ارمیا در فصل 20 از او کتک می خورد. او در فصل 22 شکایت می کند و می گوید، خدایا، هر بار که کلام تو را می گویم، کتک می خورم. من این را دوست ندارم. و به هر حال، ارمیا، متوجه می شوی که آنجا چه خبر است. کتاب جالبی است، یک کتاب بسیار جالب. گری یتسی سخنرانی در مورد کتاب ارمیا انجام داده است. اگر علاقه‌مند باشید، آنها در یوتیوب هستند و همچنین به صورت رایگان در biblicallearning.org در دسترس هستند. ارمیای 29 با این حال، سفنیای کاهن نامه به ارمیا نبی را خواند. بنابراین در اینجا ارمیا به عنوان یک پیامبر معرفی شده است. بنابراین همه اینها پیامبران نامگذاری شده هستند، اشعیا، ارمیا، پیامبران مختلف و هوشه. همه این پیامبران نامگذاری شدند. اکنون پیامبران بینام نیز وجود دارند. اینجا جایی است که فقط به یک پیامبر به طور کلی اشاره دارد. تثنیه 13 2 آیه معروفی است. و اگر نشانه یا معجزه‌ای که گفته شده است اتفاق بیفتد، یعنی اگر پیامبری نبود کند و واقعا اتفاق بیفتد و پیامبر و نقل قول از پیامبر در واقع کلمه پیامبر میگرد، بیایید از خدایان دیگر، خدایانی که شما نمیشناسید، پیروی کنیم و آنها را بپرستیم، پس میدانید اون شخص یک پیامبر دروغین است. حتی اگر معجزه‌ای انجام دهد، اگر بگوید از خدایان دیگر پیروی کنید، او یک پیامبر دروغین است. تثنیه 13 ممیز 12 اول سموئیل ساعت 9:09 دقیقه یکی دیگر از متون معروف است. قبلا در اسرائیل اول سموئیل ساعت 9:09 دقیقه اگر کسی برای درخواست از خدا می رفت می گفتند بیایید پیشرایی روح برویم زیرا نبی امروزی نبی امروز قبلا پیشگو نامیده می شد. بنابراین به عبارت دیگر این متن در واقع تغییر زبان بین این افراد را روایت می کند ما قبلا به این افراد پیشگو می گفتیم. اکنون به یک پیشگو یا روح می گوییم می بیند او رویا می بیند. اکنون آنها را انبیا و نبی می نامیم. و به هر حال این تغییر زبانی از پیشگو به نبی در اول سموئیل ساعت 9:09 دقیقه توصیف می شود. در کتاب امثال هیچ اشاره‌ای به نبی یا نبی نشده است. دوم پادشاهان ساعت 17:13 دقیقه خداوند از طریق همه انبیا و پیشگویان خود به اسرائیل و یهودا هشدار داد که از راه‌های بد خود بازگردید و فرامین و احکام مرا مطابق با تمام شریعتی که به اجداد شما امر فرمودم و از طریق بندگانم انبیا به شما رساندهام رعایت کنید. این یه جمله کلیشه‌ایه. یه آقایی به اسم یانگ هست که قبلا تو مدرسه علوم دینی وستمینستر کار می‌کرد. الان فوت کرده اما یه کتاب نوشته کتاب بندگان من پیامبران اثر خودشه یه کتاب عالی در مورد پیامبران بندگان من انبیا دوم پادشاهان ساعت 17:13 دقیقه ارمیا ساعت 23:39 دقیقه اگر نبی یا کاهنی یا هر کس دیگری ادعا کند که این پیامی از جانب خداوند است او را در خانه‌اش مجازات خواهم کرد بنابراین انبیا و کاهنان در ارمیا ذکر شدند ارمیای 29:19 زیرا آنها به سخنان من گوش ندادند، خداوند میگوید. سخنانی که بارها و بارها توسط بندگانم، انبیا توسط بندگانم، انبیا برایشان فرستادم و شما تبعیدیان نیز گوش ندادید، خداوند میگوید. بنابراین خدا میگوید من بارها و بارها به شما هشدار دادم. من بندگانم، انبیا را فرستادم. شما چه کردید؟ شما ارمیا را کتک زدید. شما او را به مدت 3 روز در چاه فاضلاب انداختید. خیلی بد بود. زکریا ساعت 1:06 دقیقه، اما آیا سخنان و فرامین من که به بندگانم، انبیا، امر فرمودم بر اجداد شما پیشی نگرفت؟ صدها سال بعد، بندگان من، انبیا هنوز از این فرمان استفاده می کنند. در کتاب امثال هیچ اشاره‌ای به پیامبران نشده است. اما کتاب امثال متفاوت است. حالا یکی دیگه. مورد 7 هیچ خداوند چنین میگوید وجود ندارد. کهول هیچ خداوند چنین میگوید در کتاب امثال وجود نداره. هیچ رویای الهی در کتاب امثال وجود ندارد. هیچ رویای الهی. هیچ خداوند چنین میگوید در کتاب امثال وجود ندارد. خوابها، خوابهایی که در عهد عتیق اتفاق افتاده. ابی ملک یادت هست ابراهیم میگفت او پیش ابی ملک فلسطینی میآید و میگوید سارا خواهر من است. او نمیخواست آسیبی ببیند. او میگوید سارا خواهر من است. ابی ملک سپس گفت: هی من سارا را به حرمسرای خود میبرم. او پادشاه فلسطینیان است. ابی ملک به فصل 12 سفر پیدایش فکر میکنم. و به هر حال و خدا در خواب به ابی ملک میآید و میگوید دست از آن زن بردار. اگر او را لمس کنی مردی. و بنابراین ابی‌ملک بیرون می آید و می گوید ابراهیم این چیست؟ می دانی من این خواب را از خدا می بینم که به من می گوید او همسر تو است. و بنابراین خدا اساساً از طریق یک خواب به ابی‌ملک هشدار داد. البته دنیل رویاهایی دارد. نردبان یعقوب، جایی که یعقوب تعظیم می کند و از دست برادرش عیسو فرار می کند. او پدرش اسحاق را فریب داد و سپس مجبور به فرار شد زیرا عیسو سعی دارد او را بکشد، قصد کشتن او را دارد. بنابراین او به بیتیل، خانه خدا، فرار می کند. او روی سنگی دراز می کشد و این خواب را می بیند که این نردبان به آسمان می رود یا هر طور که می خواهید اون را تصور کنید و فرشتگان از آن بالا و پایین می روند. و این در بیتیل، خانه خدا، مکان بیتیل است. و این خواب اوست که او خواب خود را می بیند. و سپس سالها بعد به اون مکان بر می گردد و به بیتیل بر می گردد، جایی که این خواب اولیه را دیده بود، نردبان یعقوب، همونطور که ما اون را می نامیم. البته یوسف به خاطر خوابهایی که در آن برادر و برادرانش در مقابلش تعظیم می کردند، شناخته شده است. فرعون سپس در فصل 41 آیه 15 به یوسف گفت من خوابی دیدم و هیچ کس نمی تواند اون را تعبیر کند، اما شنیدم که تو می توانی خوابی بشنوی و اون را تعبیر کنی، بنابراین یوسف خواب فرعون را تعبیر می کند. او 7 گاو چاق و 7 گاو لاغر داشت. گاوهای چاق نماد دوران فراوانی و گاوهای لاغر نماد قحطی هستند. بنابراین ما باید شما سالهای خوبی از فراوانی خواهید داشت. ما باید چیزهایی را ذخیره کنیم. بنابراین وقتی قحطی فرا می رسد و مطمئناً قحطی 7 سال فراوانی و 7 سال قحطی را در بر می گیرد، یوسف اون را کشف می کند، خواب می بیند و یوسف خوابها را تعبیر می کند. دانیال یه جورایی شبیه یوسفه. یه چیزایی هست، اما یه مقایسه جالب بین یوسف و دانیال. دانیال در زمان بابل اتفاق می افته. این صدها و صدها سال بعده. و دانیال آریوک فوراً دانیال رو پیش پادشاه برد و گفت من یه نفر رو از تبعیدی های یهودا پیدا کردم که میتونه به پادشاه بگه خوابش چه معنیایی میده. و بنابراین دانیال پیش پادشاه میره و میگه هی مرد پادشاه خوابت این معنی رو داشت. و خواب رو تعریف میکنه. دانیال داشت خوابها رو تعریف میکرد. یوسف خوابها رو تعریف میکنه. طبق گفته موسی در اعداد ساعت 12:06، خدا میگوید به سخنان من گوش دهید. وقتی پیامبری در میان شماست، من خداوند خود را در رویا به او آشکار میکنم. من در خواب با او صحبت میکنم، خدا چگونه با پیامبرانش صحبت میکرد. او با آنها صحبت میکند. من خود را در رویا به او آشکار میکنم. وقتی کسی بیدار است و در بیداری رویایی میبیند، اون شخص شایول خواهد بود. آیا شایول ترسوسی رو به یاد دارید وقتی که از دنیا رفته بود و پیامی از ایسی دید؟ این یک رویا بود وقتی که بیدار بود و سپس وقتی که خواب بودند، رویا می دید. و این در خوابها اتفاق می افتد. خدا می گوید من با پیامبرم رویا و خواب می بینم، اما این روشی نیست که با موسی کار می کنم. با موسی رو در رو با او صحبت می کنم. و فقط اشاره می کنم که موسی واقعا رابطه ویژه‌ای با خدا دارد. اعداد ساعت 12:06 در آن مرحله با مریم اختلاف نظر وجود دارد. بیایید این کار را نکنیم. تثنیه فصل ساعت 13:01، اگر پیامبری یا کسی که از طریق خواب پیشگویی می کند در میان شما ظاهر بشود و علامت یا شگفتی را اعلام کند، پس پیامبری با علامت یا شگفتی. اول سموئیل 28:6، او از خداوند پرسید، اما خداوند نه از طریق خواب و نه از طریق آورین به او پاسخ نداد. اواریم بخشی از کیسه سینه بود. بیایید وارد این بحث نشویم. اما اواریم و مشورت با اواریم و خدا پاسخها را به آنها می گفت. بله، نه، یا هیچ پاسخی یا از طریق پیامبران. سپس شایول به سراغ جادوگر ایندور می رود. و شایول به جادوگر ایندور می گوید ما باید فردا با فلسطینیان بجنگیم. چه اتفاقی قرار است بیفتد، مرد؟ و ناگهان سموئیل می آید و می گوید شایول تو فردا با من خواهی بود. شایول می گوید بله من فردا با سموئیل خواهم بود. عالیه. اوه سموئیل مرده است. حدس می زنم. باشه. خب این برای شایول خیلی خوب پیش نرفت. نباید اینطور شوخی کنم. او در دوره بعدی نبردش علیه فلسطینیان همانند پسرش یوناتان کشته می شود. حالا ارمیای 23 محکومیت پیامبران دروغین است. در واقع من مخالف کسانی هستم که رویاهای دروغین را پیشگویی می‌کنند. بنابراین در اینجا شما پیشگویی و رویاهای دروغین دارید، دوباره رویاها مطرح می‌شوند. در کتاب امثال هیچ رویایی نبوی وجود ندارد، در حالی که ما آنها را در سراسر عهد عتیق می‌یابیم. اما کتاب امثال متفاوت است. چنین می‌گوید خداوند، کل آمار یهوه. خروج ساعت 7:07 این چیزی است که خداوند می‌گوید، از این طریق خواهید دانست که من خداوند هستم. با عصایی که در دست دارم، آب نیل را می‌زنم و به خون تبدیل می‌شود. از این طریق، این چیزی است که خداوند می‌گوید. خروج ساعت 10:03 پس موسی و هارون نزد فرعون رفتند و به او گفتند، این چیزی است که خداوند می‌گوید، خدای عبرانیان می‌گوید. این چیزی است که خداوند می‌گوید. باز هم، هیچ کدام از اینها در امثال نیست. یوشع فصل ساعت 24:02 یوشع به تمامی قوم گفت، این چیزی است که خداوند می‌گوید، خدای اسرائیل می‌گوید. و بنابراین یوشع ادامه می‌دهد. اول سموئیل ساعت 20:27 اکنون مرد خدا نزد علی آمد و به او گفت، خداوند چنین می‌گوید، دوم سموئیل ساعت 7:05 برو به بنده‌ام داوود بگو، خداوند چنین می‌گوید. آیا تو کسی هستی که برای من خانه‌ای بسازی؟ ناتان این را می‌گوید. اول پادشاهان ساعت 13:21 او به مرد خدا که از یهودا آمده بود، پیامبر یهودا، فریاد زد، خداوند چنین می‌گوید، شما از کلام خداوند سرپیچی کرده اید و فرمان خداوند، خدایتان را که به شما داده بود، نگه نداشته اید. و بنابراین پیامبر اساساً نقض عهد را اعلام کرد که پادشاه مرتکب اشتباه شده و برخلاف آنچه خدا دستور داده بود، عمل می کند. بنابراین دوم پادشاهان ساعت 1:16 او به پادشاه گفت، این چیزی است که خداوند می گوید. به این دلیل است که در اسرائیل خدایی وجود ندارد که شما با او مشورت کنید. شما فرستادگانی فرستاده ای تا با بلزبول، خدای اقرون، فلسطینی، اقرون مشورت کنند. بنابراین ای پیامبران، شما دوباره کلام خدا را نقض می کنید. شما به دنبال این خدایان دیگر هستید. انبیا ظاهر می شوند و پادشاه را به اشتباه می اندازند. اشعیا ساعت 10:24 بنابراین این چیزی است که خداوند می گوید. خداوند متعال می گوید، قوم من که در صهیون زندگی می کنید، از آشوریان نترسید. بنابراین او سخنان تسلی بخش را برای ما می گوید، تسلی بخش برای قومش. این همان چیزی است که خداوند می گوید. اشعیا 42:5 خالق آسمان ها که آنها را گسترده است. خداوند دوباره میگه، این همون چیزی است که خداوند میگه، ارمیا ساعت 25:00، این همون چیزی است که خداوند میگه، اجداد شما چه عیبی در من یافتند که از من اینقدر دور شدند. آنها بت‌های بیارزش را پیروی کردند و خودشان بیارزش شدند. و بنابراین در امثال سلیمان هیچ رویایی وجود ندارد. خداوند در کتاب امثال سلیمان میگوید، چنین چیزی وجود ندارد، همانطور که در سراسر عهد عتیق وجود دارد. هشتمین شماره، این طولانی شد، اما ببخشید. هیچ تجلی الهی، ظهور خدا، فرشتگان یا ظهور فرشته خداوند یا معجزهایی در این مورد وجود ندارد که اغلب در بقیه عهد عتیق یافت می شود، اما به هیچ وجه در امثال وجود ندارد. بنابراین امثال متفاوت است. تجلی الهی، پیدایش ساعت 19:01، این دو فرشته ظاهر می شوند. سارا به آنها غذا می دهد. او درباره اسحاق صحبت می کند. او میخندد و فرشتگان بلند میشوند و به سمت صدوم نگاه میکنند. آنها به سمت صدوم میروند و دو فرشته عصر به صدوم میرسند. لوط در دروازه شهر نشسته بود و آنها را دید. او برای استقبال از آنها بلند شد و با صورت به زمین تعظیم کرد. این دو فرشته ظاهراً ظهور فرشتگان یا فرشته خداوند هستند و صدوم را دود میکنند. پیدایش 32:30 بنابراین یعقوب نام آن مکان را فنیل نامید. فنیل به معنی چهره است، فنیل خدا. به این دلیل بود که من خدا را رو در رو دیدم و با این حال جانم نجات یافت. بنابراین او شب با این فرشته کشتی میگیرد و متوجه میشود که فرشته به باسن او دست میزند، اون را بیرون میآورد و او متوجه میشود که در حال کشتی گرفتن با خداست. بنابراین او آن مکان را چهره خدا مینامد. و این یکی دیگر از این تجلیات الهی خواهد بود. موسی و بوته سوزان، فرشته خداوند بر او ظاهر می شود. و وقتی خداوند دید، آیا فرشته خداوند بود یا خداوند؟ در آنجا به هر دو اشاره شده است. دید که او برای دیدن رفته است، خدا او را از میان بوته فراخواند، موسی، موسی. و موسی گفت، من اینجا هستم. بوته سوزان، خروج 3. خروج ساعت 13:21 در روز، خداوند در ستونی از ابر پیشاپیش آنها می رفت تا آنها را در راهشان هدایت کند. و در شب ستونی از آتش به آنها روشنایی می داد تا بتوانند روز یا شب سفر کنند. بنابراین در ستونی از ابر خدا خود را بر اسرائیل آشکار می کند و اسرائیل را در بیابان و چیزها هدایت می کند و در شب ستونی از آتش برای هدایت آنها. و اینها تجلیات الهی ظهور خدا هستند. در کتاب مقدس وجود دارد، اما هیچ یک از آنها در امثال نیست. تثنیه 31:15 و خداوند در خیمه در ستون ابر ظاهر شد. بنابراین یک خیمه وجود دارد و در خیمه ستون ابر آنجاست. این ظهور خداست. نحمیا ساعت 9:12، تو در روز آنها را با ستونی از ابر و در شب با ستونی از آتش هدایت کردی. این نحمیا هزاران سال بعد یا صدها سال بعد است که به آنها در راهشان روشنایی می دهد. مزامیر 99:7 نیز ثبت می کند که او از ستون ابر با آنها سخن گفت. او فرایض و احکام خود را نگاه داشت. او به آنها داد. اول پادشاهان ساعت 8:11، کاهنان نمی توانستند انجام وظیفه کنند. سلیمان معبدی می سازد و وقتی معبد را تقدیس کردند، کاهنان نمی تونستند خدمت خود را انجام دهند، زیرا ابر جلال خداوند معبد را پر کرده بود و کاهنان حتی نمی تونستند وارد آنجا شوند. اول پادشاهان ساعت 9:02 و 3، خداوند بار دوم بر او، سلیمان، ظاهر شد، همانطور که بار اول در جبعون بر او ظاهر شد. و خداوند به او گفت، دعایی را که التماس کردی و استدعایی تو را که در حضور من کردی، شنیدم. و این معبد را که با قرار دادن نام من در آنجا برای همیشه ساخته ای تقدیس کردم. چشمان و قلب من همیشه آنجا خواهد بود. اشاره به این معبدی که سلیمان ساخته بود. هرگز از معبد نامی برده نشده، هرگز از ظهور خدا در کتاب امثال سخنی به میان نیامده است. فرشتگان، ما فرشتگان را دیده ایم، فرشته خداوند در خروج ساعت 3:02، اونجا فرشته خداوند از شعله های آتش بر او ظاهر شد. حالا وقتی او واقعا صحبت می کند، می گوید که خداوند سخن گفت. این فرشته خداوند اغلب با خود خدا یکی دانسته می شود. و موسی از میان بوته دید که آتش گرفته است، اما نسوخت. این یکی خیلی بامزه است. اعداد ساعت 22:23 و علاق بلعام فراخوانده می شود تا اسرائیل را نفرین کند. بلعام سوار الاغ کوچکش می شود و الاغ فرشته خداوند را می بیند که با شمشیری در دست در جاده ایستاده و در مزرعه از جاده خارج می شود و ابراهیم یا بلعام او را می زنند تا دوباره به جاده برگردد. بنابراین الاغ چیزی را می بیند که رایی، بلعام که پیامبر بود، نمی بیند. الاغ چیزی را می بیند که رایی نمی تواند ببیند. بنابراین بلعام فرشته خداوند را نمی بیند، الاغ آن را می بیند. و سپس علاق میگوید، هی مرد، این سه بار چرا مرا میزنی؟ علاق با بلعام خیلی عصبانی میشود. بلعام میگوید، اگر شمشیر داشتم، همین الان تو را میکشتم. و فرشته درست جلوی او ایستاده، شمشیر دارد و میگوید، او، بلعام، شمشیرت را گم کرده ای. انگار علاقت حق داشت. عقلش از تو در مورد بلعام بیشتر بود. بهتره حرف خدا را بزنی. بهتره دنبال پول نری. بهتر حقیقت رو بگی و قرار نیست اسرائیل رو نفرین کنی. قراره براشون دعا کنی. اما بلعام یه راه دیگه پیدا کرد. او چیزی شبیه یهودای عهد عتیق است. اما به هر حال فرشته خداوند ظاهر می شود و بارها در عهد عتیق از آن یاد شده است. در کتاب امثال اصلا به اون اشاره نشده است. حتی در مزامیر 34:7، فرشته خداوند در اطراف کسانی که از او می ترسند اردو می زند و او آنها را نجات می دهد. زکریا ساعت 3:01، سپس او یوشع کاهن اعظم را به من نشان داد که در مقابل فرشته خداوند ایستاده بود و شیطان در سمت راست او ایستاده بود تا او را متهم کند. در امثال، هیچ تجلی الهی، هیچ فرشته‌ای از جانب خداوند وجود ندارد. معجزات، صدوم و امور خروج از مصر و بلاها، بلاهای مصر، تبدیل شدن نیل به خون، تمام اتفاقاتی که در آنجا رخ داد، مرگ نخست‌زاده و جشن عید فصح، عبور از دریای سرخ و خروج فصل 6 تا 15. معجزات فراوان، منا، فصل 16، خداوند منا را از آسمان نازل کرد و آنها نان فرشتگان را در بیابان خوردند، منا آب از صخره در خروج 7. موسی به صخره ضربه میزند و آب بیرون میآید و قرش میکند، مردم در وسط بیابان آب پیدا میکنند. و شکافتن رود اردن، یوشه 4، رود اردن از سرازیر شدن باز ایستاد. کاهنان از روی زمین خشک عبور میکنند. سپس این دیوارهای اریهاست، پس از عبور از رود اردن. آنها مدتی در جلجال میمانند. خدا به آنها دستور میدهد و سپس آنها باید ختنه شوند زیرا ختنه نشده بودند. بنابراین آنها به جلجال می روند، این کارها را انجام می دهند و سپس روزی یک بار و در روز هفتم 7 بار در اریها قدم می زنند. زمنان 7 بار دور شهرها چرخیدن، این به شما می گوید که شهر اریها چقدر بزرگ است. آنقدرها هم بزرگ نیست. و بنابراین آنها 7 بار دور آن می چرخند، شیپور می زنند، بوم، دیوارها فرو می ریزند. آنها راهاب فاحشه را به همراه خانوادهش بیرون می آورند. دیوارهای اریها، یوشع 6، خورشید بی حرکت ایستاده است، یوشع 10. بنابراین خورشید بی حرکت ایستاد و ماه تا قوم انزا که در آن زمان دشمن بودند، همانطور که در کتاب یاشر نوشته شده است، ایستاد. خورشید بی حرکت ایستاد. از آن زمان تا کنون هرگز روزی مانند آن نبوده است. خدا به صدای انسان گوش داد. یوشع 10. الیاس در کوه کرمل. خب الیاس همه انبیای بل را به کوه کرمل فراخواند و گفت خدایی که با آتش پاسخ می‌دهد همون کسی است که خداست و از این جور چیزها. خب انبیای بل دارند می‌رقصند و از این جور چیزها و الیاس در واقع دارد آنها را مسخره می‌کند. از اینجا بود که بابل بی شروع به کار کرد و الیاس دارد آنها را مسخره می‌کند و بعد باید بلندتر فریاد بزنید. شاید او خارج از شهر باشد یا راستش را بخواهید، شاید روی اجاق گاز باشد و صدای شما را نشنود. پس بلندتر فریاد بزنید و هیچ اتفاقی نمی افتد. و بعد الیاس بلند می شود، بوم، خدا می آید، یک صاعقه می اندازد، آن را دود می کند. و به هر حال، معجزهایی در کوه کرمل، اول پادشاهان، فصل 18. نعمان تحت فرمان ایلیا، خدا بر کوه کرمل نازل می شود و صاعقه می اندازد. نعمان جزام دارد و نعمان می آید و او را که جزام دارد به او می گوید که برود در رود اردن غسل کند و نعمان می گوید ای بابا من رودخانه های بهتری در شمال دارم. رود اردن خیلی بزرگتر از یک نهر نیست. راستش را بخواهید در بسیاری از جاها عرض متوسط رودخانه اردن 9 متر است. عمق متوسط آن 3 متر است. حالا در مرحله سیل بزرگ است. اما بیشتر اوقات چیزی است که آمریکایی‌ها به آن نهر می‌گویند. من در کنار رودخانه نیاگارا بزرگ شدم و اصلاً شبیه رودخانه نیاگارا نیست. اما به هر حال، نعمان به هر حال داستان شفای جزامش را به یاد دارید. عمر حزقیان چند سال تمدید می‌شود. و همینطور که او این کار را می‌کند، عقربه ساعت به عقب برمی‌گردد و سایه‌های روی ساعت به عقب برمی‌گردد. جان حزقیان نجات می‌یابد. سنهاریب قرار است به اورشلیم حمله کند و او میآید و در دوم پادشاهان 19 و همچنین در کتاب اشعیا به او حمله میکند. او میآید و سنهاریب میگوید شماها هیچ نیستید. من همه این خدایان دیگر را نابود کردم. اورشلیم هم فرقی ندارد. و ناگهان خدا بر 180,000 سرباز نازل میشود. فرشته خداوند همه را نابود میکند و سنهاریب به خانهش در نینوا برمیگردد و فرزندان خودش او را میکشند. زمان بدی برای او است. دانیال و چاه شیر دوباره معجزات. شدرک، میشک و عبدنقو در کوره آتش. منظورم معجزه پشت معجزه است. امثال وجود ندارد. نه تجلی الهی، نه رویا، نه فرشته، نه معجزه، هیچ معجزهایی در کتاب امثال وجود ندارد. امثال متفاوتند. حالا بخش نهم در امثال هیچ عیدی وجود ندارد. در اسرائیل هیچ عیدی وجود ندارد، هیچ زیارتی، هیچ شباتی. در آن به سبت اشاره نشده است. در آن به سال سبت، سال یوبیل، اشاره نشده است. در این آیه اشاره‌ای به جلسات جماعت و دسته‌های بزرگ روزه‌داری که در سراسر عهد عتیق پراکنده شدند و در کتاب امسال یافت نمی‌شوند، نشده است. در بهار، یهودیان عید فصح و سپس عید تاج‌های گل، شاووت را که ما آن را پنتیکاست می‌نامیم، جشن می‌گیرند، 50 روز. در پاییز، اینها در بهار هستند. در پاییز، آنها جشن شیپورها، جشن سکوت، جشن خیمه ها یا چادرها و سپس مقدسترین یوم کیپور، روز کفاره را دارند. و اینها در پاییز هستند. بنابراین در بهار، وقتی گندم و جو خود را درو می کنید، آنها این جشنها را دارند. در پاییز، وقتی میوه هایی مثل زیتون و انگور و چیزهایی مثل آنان را برداشت می کنید، در پاییز آن جشنها را دارید. سبت خروج 20:8 روز سبت را به یاد داشته باشید تا آن را مقدس نگه دارید. لاویان ساعت 23:03 6 روز وجود دارد که می توانید کار خود را انجام دهید. روز هفتم، روز استراحت سبت، روز گردهمایی مقدس است. در هر کجا که زندگی می کنید، نباید هیچ کاری انجام دهید. این سبت برای خداوند است. اعداد ساعت 15:32 هنگامی که بنی اسرائیل در بیابان بودند، مردی در حال جمع‌آوری هیزم در روز سبت پیدا شد. سبت، سبت، سبت. دوم پادشاهان ساعت 4:23 چرا امروز نزد او برویم؟ او پرسید، آیا ماه نو یا سبت نیست؟ ارمیا ساعت 17:20 خداوند چنین میگوید، مراقب باشید که در روز سبت باری حمل نکنید و آن را به دروازه های اورشلیم نیاورید. هوشعه ساعت 20:11 من تمام جشنهای آنها، عیاد سالانهش، ماهای نو و سبتهایش، تمام عیاد مقررش را متوقف خواهم کرد. نحمیا پس از تبعید، نحمیا ساعت 10:31 آنگاه مردمان همسایه در روز سبت کالا یا قاله می آورند یا می فروشند. ما آنها را در روز سبت یا در هیچ روز مقدس دیگری نخواهیم خرید. و بنابراین نحمیا به سبت، سبت، سبت در تمام دوره‌های زمانی اشاره می‌کند. عید فصح، عید فصح در فصل 12 سفر خروج ذکر شده است. خدا می‌گوید مقرر شده است که نخست زادگان خواهند مرد، مگر اینکه خون را روی چارچوب درها و چیزهای دیگر بریزید و این بر را بخورید و سبزیجات تلخ و ماتزا، نان بدون خمیر مایه را بخورید. و بنابراین عید فصح در خروج 12 مقرر شده است و مطمئناً این همون چیزی است که در عید فصح خداوند اتفاق می‌افتد. لاویان ساعت 23:05 اشاره می‌کند که عید فصح در گرگومیش روز 14 ماه اول آغاز می‌شود. اعداد 9 ما نباید هیچ یک از آن را تا صبح بگذاریم یا هیچ یک از استخوان‌های آن را بشکنیم. آنها باید عید فصح را جشن بگیرند. آنها باید از مقررات پیروی کنند. تثنیه ساعت 16:02 دوباره به قربانی عید فصح اشاره می کند. یوشعه ساعت 5:10 آنها در دشت‌های جلجال هستند و جشن می گیرند. فکر می کنم سومین عید فصح بود. بعد از اینکه قبل از حمله به اریها از رود اردن عبور کردند، به جلجال رفتند. آنها خود را ختنه کردند، عید فصح را برگزار کردند و من متوقف شد زیرا آنها در آن سرزمین بودند و به من نیازی نداشتند. به هر حال، یوشیای پادشاه در آن زمان در دوم پادشاهان ساعت 23:21 یوشیای پادشاه میگوید عید فصح را برای خداوند جشن بگیرید. حزقیا در دوم تواریخ 31 میگوید عید فصح را برای خداوند جشن بگیرید. و عزرا میگوید که پس از تبعید، لاویان بره فصح را برای همه تبعیدیان و بستگان و کاهنانشان برای خودشان ذبح کردند. حتی میتوانید قربانی فصح را ببینید. حتی تا به امروز، اگر به کوه جرزیم سامری بروید، درست در جنوب شهر شکیم، آنجا یک کوه جرزیم وجود دارد و سامری ها، نمی دانم تا به امروز 400 یا 500 نفر از سامری ها آنجا هستند. و آنها هنوز هم فصح را آنجا جشن می گیرند. می توانید به آنجا برید و ببینید که آنها بره فصح را کجا ذوب کردند و تا به امروز بره فصح را بخورید. بنابراین عید فصح هرگز در کتاب امسال ذکر نشده است. امسال متفاوت هستند. نه از روز سبت صحبتی می کند، نه از عیاد، نه از زیارتها، نه از رفتن به اورشلیم، هیچ کدام از این چیزها ذکر نشده است. عدد 10، عهد، عهد ابراهیم برای سرزمین، نسل که نسل او مانند ستارگان آسمان، مانند شنهای ساحل دریا تکثیر خواهد شد. عهد با ابراهیم، سرزمین، سرزمین موعود، نسل تکثیر خواهد شد و آنها برکتی برای همه ملت‌ها خواهند بود. در امثال ذکر نشده، اصلاً ذکر نشده است. عهد سینا جایی است که خدا قوانین ده فرمان را وضع می‌کند. ارتباط جالبی بین عهد سینا و امثال وجود خواهد داشت. و این موضوع تحت مطالعه بینامتنی امثال و تثنیه و سایر متون موجود در آنها بررسی خواهد شد. عهد داوود در امثال ذکر نشده است. عهد جدید اصلاً ذکر نشده است. تمرکز بخش زیادی از عهد عتیق بر زمین است. از آمدن آنها، تقسیم زمین، تصرف زمین، دادن شهرهای خاص به لاویان، هیچ یک از وعده‌های زمین و از این قبیل چیزها نیست. زمین عملاً از کتاب امثال حذف شده است. این به زمین اشاره دارد، اما معنای آن با آنچه در این نوع وعده‌های زمینی ملموس که داده می‌شود، می‌یابید، متفاوت است. در عهد ابراهیمی، پیدایش ساعت 12:07، خداوند بر ابرام ظاهر شد و به فرزندان تو گفت، من این زمین را به تو خواهم داد. و بنابراین او در آنجا برای خداوند که بر او ظاهر شده بود، قربانگاهی ساخت. در یک تجلی الهی در پیدایش ساعت 22:17، من مطمئنن تو را برکت خواهم داد و نسل تو را مانند ستارگان آسمان و شنهای ساحل دریا کثیر خواهم ساخت. پیدایش ساعت 17:05، دیگر تو را ابرام نمی نامم. نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا من تو را پدر ملتهای بسیار ساختم. پیدایش ساعت 17:11، تو باید ختنه شوی. این نشانه ای از عهد خواهد بود. بین من و تو. بنابراین ختنه به عنوان نشانه ای از عهد برای قوم یهود به امری مهم تبدیل می شود. سرزمین موعود باز هم در کتاب امثال ذکر نشده است. در آنجا از این سرزمین به شیوهای متفاوت استفاده می شود. عهد سینا اساساً ده فرمان و قوانین مختلف 615 یا هر چیز دیگری از قوانین است. شیپر کار فوق‌العاده‌ای در مورد تفسیر تورات انجام داده است. نشان دادن امثال دو و تثنیه و ترکیب امثال یک تا نه. کار واقعاً خوبی است. او این مطالب بینامتنی را با برخی از احکامی که در شریعت آمده است انجام می‌دهد. این موضوع متفاوتی است. ما الان داریم سعی می‌کنیم نشان دهیم که امثال متفاوت است. بعداً نشان خواهیم داد که چطور با هم ادغام می‌شوند، اما در این مرحله داریم سعی می‌کنیم بگیم که متفاوت است. باید این رو حفظ کنیم، چون در غیر این صورت به نظر من مردم دارند این بینامتنیت رو می‌گیرند و روی امثال می‌ریزند و امثال رو مسطح می‌کنند، در حالی که امثال این همه کوه و دره داره. آنها سعی می‌کنند آن را صاف و ساده جلوه دهند و بگویند خب این دقیقاً مثل تورات است. نه، متفاوت است. و این چیزی است که من سعی دارم بگویم. متفاوت است و باید به طور متفاوتی خوانده شود، زیرا متفاوت است. باید به طور متفاوتی خوانده شود. بله، لایه‌ها و ارتباطات مختلف، پژواک‌ها و چیزهای مختلفی وجود دارد و اینکه چگونه با سایر بخش‌های کتاب مقدس مرتبط می‌شود. اما اول از همه باید بگیم که یک ضربال مثل متفاوت است و این چیزی است که اکنون روی اون کار می‌کنیم. در عهد داوود، خداوند نزد داوود می‌آید و خداوند به شما اعلام می‌کند. 2 سموئیل 7:11 و پس از آن خود خداوند خانه‌ای برای شما بنا خواهد کرد. خانه به معنای سلسله است. داوود می‌خواهد برای خدا یک معبد خانه بسازد. خدا می‌گوید: نه، من برای شما یک سلسله خانه خواهم ساخت. وقتی روزهای تو تمام شود و با اجدادت آرام بگیری، فرزندانت را برای جانشینی تو از گوشت و خون خودت پرورش خواهم داد. و من پادشاهی او را برقرار خواهم کرد. و او کسی است که خانه‌ای برای نام من خواهد ساخت. و من تخت پادشاهی او را برای همیشه برقرار خواهم کرد. خانه و پادشاهی تو برای همیشه در برابر من پایدار خواهد ماند. تخت تو برای همیشه برقرار خواهد ماند. فرزندان داوود به عنوان پادشاه بر تخت خواهند نشست. بسیاری از ضربال مثل‌های مربوط به پادشاهان در امثال یافت می‌شوند، اما هیچ کدام از آنها به این عهد داوود اشاره نمی‌کنند. برای مثال، امثال این را می‌گوید: امثال ساعت 22:11، کسی که قلب پاک را دوست داره و با لطف سخن می‌گوید، پادشاه را دوست خود خواهد داشت. امثال ساعت 24:21، از خداوند و پادشاه بترس. پسرم با مأموران سرکش همراه نشو، بنابراین آیا می‌بینید که این چقدر با عهد داوود متفاوت است؟ ارتباطی وجود دارد اما اینطور نیست. فکر نمی‌کنم شما ابتدا تفاوت‌ها را ببینید و تفاوت‌ها قبل از اینکه ارتباطات را برقرار کنید قابل توجه هستند. امثال ساعت 16 و 14 دقیقه، خشم پادشاه پیام‌آور مرگ است، اما حکیم آن را فرو می‌نشاند. عهد جدید ارمیا 31 از 33 تا 34، عهدی است که من با قوم اسرائیل خواهم بست. پس از آن زمان خداوند اعلام می‌کند، شریعت خود را در ذهن آنها خواهم گذاشت و آن را بر قلب آنها خواهم نوشت. و من خدای آنها خواهم بود و آنها قوم من خواهند بود. دیگر آنها به همسایه خود تعلیم نخواهند داد و به یکدیگر نخواهند گفت خداوند را بشناس، زیرا همه آنها از کوچک تا بزرگ مرا خواهند شناخت، خداوند میگوید. هیچ کدام از اینها در کتاب امثال نیست. حالا اجازه دهید به عقب برگردم و خیلی جلوتر میروم، چون قرار است یک ارائه کاملا متفاوت در مورد بینامتنیت داشته باشیم. اما می توانید ببینید که در شریعت سینا شباهت هایی وجود دارد و امثال در مورد زندگی واقعی صحبت می کند. بنابراین چیزهایی شبیه به این وجود خواهد داشت. امثال ساعت 23 و 10 دقیقه تقریبا شبیه به امثال ساعت 22 و 28 دقیقه. سنگ مرزی قدیمی را جابجا نکنید و به مزرعه یتیمان تجاوز نکنید. سنگ مرزی قدیمی را جابجا نکنید، به عبارت دیگر نشانگر. تثنیه 27 هفته یا تثنیه ساعت 19 و 14 دقیقه میگوید ملعون باد هر که سنگ مرزی همسایه خود را جابجا کند. آنگاه همه مردم میگویند آمین. بنابراین می توانید ببینید که بین این دو، یعنی امثال و آنچه در تثنیه گفته شده، شباهت هایی وجود داره. باید بعداً در مورد آن صحبت کنیم. حالا مورد بعدی شماره 11 است و خیلی مهم است. در بیشتر عهد عتیق خدا بت‌پرستی را محکوم می کند. بنی اسرائیل شاید همه مردم گرایش به بت‌پرستی دارند. بت‌پرستی در عهد عتیق همه جا حاضر است. در کتاب امثال به آن اشاره نشده است. در حالی که همه رذایل در کتاب امثال مطرح شدند، بت‌پرستی ذکر نشده است. امثال متفاوت است. حالا بحث بت‌پرستی مطرح می شود. جی. کی. بیل کتابی دارد با عنوان ما به آنچه می پرستیم تبدیل می شویم، الهیات کتاب مقدسی بت‌پرستی. کتاب واقعا خوبی است. بیل کارهای فوق‌العاده‌ای انجام می دهد. جی. کی. بیل، ما به آنچه می پرستیم تبدیل می شویم، الهیات کتاب مقدسی بت‌پرستی. تثنیه گفته شده، شباهت هایی وجود داره. باید بعداً در مورد آن صحبت کنیم. نام‌های خدا که احتمالاً با این خدایان بت‌پرست که اسرائیل می‌پرستید آشنا هستید. برخی از بزرگترین آنها بل، ملوخ و کموش هستند. شما با قربانی کردن فرزندانتان برای ملوخ و کموش آنها را می‌پرستیدید. اشیره، میله‌های اشیره و چیزهای دیگر خدایان بیگانه‌ای هستند که در سراسر عهد عتیق شناخته شده‌اند. ما در مورد اول پادشاهان 18 صحبت کردیم، جایی که انبیای بل در حال رقصیدن هستند و سعی می کنند بل را وادار به شلیک رعد و برق کنند. الیاس این کار را می کند، یا خدا این کار را از طریق الیاس در اول پادشاهان 18 انجام می دهد. اگر خداوند خداست، از او پیروی کنید. اما اگر بیل خداست، از او پیروی کنید. اما مردم چیزی نگفتند. ملوخ لاویان فصل 20 آیات 1 و 2، خداوند به موسی فرمود، به بنی اسرائیل بگو، هر اسرائیلی یا بیگانه‌ای که در اسرائیل ساکن است و هر یک از فرزندان خود را برای ملوخ قربانی کند، باید کشته شود. جالب است، مرگ کودکانی که قربانی می شوند. چرا فرهنگ‌ها همیشه به کودکان، نوزادان و شیرخواران حمله می کنند؟ به نظر می رسد خدا آن زمان بزرگ را محکوم می کند. شیطان می گوید پیدایش فصل 3 آیات 4 و 5 شما مطمئنن نخواهید مرد. مار به زن گفت زیرا خدا می داند وقتی از آن بخوری چشمانت باز خواهد شد و مانند خدا خواهی بود که خوب و بد را تشخیص می دهد. پیدایش 31:19 وقتی لابان برای پشمچینی گوسفندانش رفته بود راحیل خدایان خانگی پدرشان را دزدید. سپس لابان به یعقوب می رسد و می گوید یعقوب تو گاوهای مرا دزدیدی. تو دارایی مرا دزدیدی. چرا خدایان خانوادگی مرا دزدیدی؟ و او می گوید هی من خدایان خانوادگی تو را نبردم. برو اردوگاه مرا بگرد، میدانی برو بگرد. بنابراین او وارد چادر راهیل می شود. راهیل روی آن نشسته و می گوید بابا من نمی توانم بلند شوم، رسم زنان بر من است. نمی تونم بلند شم. اون روی خدایان خانگی نشسته. باشه. متاسفم. اما به هر حال در پیدایش 31 خدایان خانگی، حتی در اسرائیل. پیدایش 35، 4، یعقوب پس از فرار و بالا رفتن آن نردبان به آسمان به بیتیل باز می گردد. بنابراین آنها تمام خدایان بیگانه خود را به یعقوب دادند و حلقه ها را در گوشهایشان گذاشتند و یعقوب آنها را در بلوتستان شکیم دفن کرد. و او به بیتیل باز می گردد و آنها دوباره با خدا شروع می کنند. پیدایش 32، 4 و 6 در خروج 19 و 20 پس همه قوم گوشواره های خود را درآوردند و نزد هارون آوردند. او آنچه را که به او داده بودند گرفت و از آن بتی ساخت و آن را با ابزاری به شکل گوساله ریخت. سپس گفتند ای اسرائیل، اینها خدایانی هستند که شما را از مصر بیرون آوردند. این گوساله طلایی خدایی است که شما را از مصر بیرون آورد. وقتی موسی به اردوگاه نزدیک شد، گوساله و رقصندگان را دید و خشمش شلهور شد. و لوحا را از دست خود انداخت و شکست که نمادی از شکستن عهد در پای کوه بود. و گوساله را گرفت، قوم آن را ساخته و با آتش سوزانده بودند، آن را خرد کرده و مجبورش کردند که آن را بنوشد. به هر حال، تثنیه فصل 4 آیات 15 تا 19. بنابراین مراقب خودتون باشید، تثنیه 4، بسیار مراقب خودتون باشید تا فاسد نشوید و برای خطبت یا تمثالی از هر شکلی، چه به شکل مرد یا زن یا مانند هر حیوان روی زمین یا پرنده، نسازید. و او فهرستی از آن چیزها تهیه می کند. در تثنیه 13، پیامبر می گوید، بیایید به دنبال خدایان بیگانه برویم. سپس پیامبر محکوم می شود. جدعون فراخوانده می شود. و او چه می کند؟ او باید بیرون برود و مجسمه اشره را پایین بیاورد و قربانگاه بعل را نابود کند. بنابراین در واقع آنها جدعون را یک نام جداگانه به نام یربعل می نامند، بگذارید بعل از خودش بگوید. اما جدعون قربانگاه بعل را خراب می کند و یربعل نامیده می شود. از آن زمان سلیمان پادشاه درباره بت‌پرستی و خدایان دیگر صحبت می کند. سلیمان پادشاه ساعت 11 و 4 دقیقه و 5 می گوید، چون سلیمان پادشاه پیر می شد، زنانش دل او را به سوی خدایان دیگر برگرداندند. و دل او مانند دل پدرش داوود کاملا به خداوند، خدایش، وفادار نبود. او به دنبال اشیره، اله سیدونیان و ملوک، خدای امونیان رفت و غیره و غیره. یربعام سپس پادشاهی تجزیه می شود. خدا میگوید سلیمان تو با پرستش این خدایان دیگر اشتباه کردی. پادشاهی قرار است تجزیه شود. رهبعام فقط یهودا را به دست می آورد. یربعام افرایم را در شمال. یربعام در شمال میگه که من نمیخواهم همه مردم من دوباره به اورشلیم بروند، به اورشلیم بروند تا یهوه خدای اسرائیل را پرستش کنند. بنابراین من باید همانطور که میسازم عمل کنم. او دو گوساله طلایی میسازد. یکی را در بیتیل در جنوب و دان در شمال قرار می دهد. بنابراین اکنون همه مردم می توانند با گوساله طلایی در دان و بیتیل به مکان او بروند. آنها در واقع در دان، جایی که اون گوساله طلایی در دامنه کوه هرمون در دان قرار داده شده بود را پیدا کردند. آنها اکنون آن را پیدا کردند. آنها گوساله طلایی را پیدا نکردند، اما پیدا کردند. و ضمناً پسر جیم مانسون، جان مانسون، یک گوساله طلایی پیدا کرد. فکر می‌کنم برنزی یا چیزی شبیه به اون در اشکلون بود. بنابراین برای همه این چیزها سابقه وجود دارد. در اول پادشاهان ساعت 12:28 دقیقه 31 آمده است، یربعام گوساله‌های طلایی را برپا می‌کند و سپس خدا از طریق پیامبر او را سرزنش می‌کند که این مرد من از یهودا بیرون آمدم. مزامیر در این مورد صحبت می‌کند. مزامیر ساعت 24 و 4 دقیقه، کسی که دستهای پاک و قلب صاف دارد، کسی که به بد توکل نمی کند و به خدای دروغین قسم نمی خور. مزامیر 97-7، همه کسانی که بتها را می پرستند، شرمنده می شوند. کسانی که به بتها افتخار می کنند، او را می پرستند، ای همه خدایان تو. مزمور 135-15، بتهای ملتها نقره و طلا هستند که به دست بشر ساخته شدند. اشعیا ساعت 28 دقیقه سرزمین آنها پر از بت‌هاست. آنها در برابر ساخته‌های دست خود سجده می‌کنند. تفاوت همین است. خدا ساخته‌ای دست انسان با انگشتانش نیست. ارمیا ساعت 20:11 دقیقه آیا تا به حال قومی خدایان خود را تغییر داده است در حالی که آنها اصلاً خدا نیستند؟ اما قوم من خدای باشکوه خود را با بت‌های بیارزش عوض کردند. ارمیا در اینجا در فصل 10 آیه 5 تصویری از بت‌ها ارائه می‌دهد. آنها مانند مترسکی در مزرعه خیار هستند. بت‌های آنها نمی‌توانند صحبت کنند. آنها باید حمل شوند زیرا نمی‌توانند راه بروند. بت‌های آنها نمی‌توانند صحبت کنند و نمی‌توانند راه بروند. آنها مانند مترسکی در مزرعه هستند. از آنها نترس زیرا آنها نمی‌توانند به تو هیچ ضرری برسانند یا به تو هیچ سودی برسانند. هوشه 1:3 هوشه قرار است با جومر ازدواج کند. او قرار است جومر را دوست داشته باشد و سپس جومر به او خیانت می کند. و خدا می گوید که این روشی است که من و اسرائیل داریم. من می خواهم که تو بعد از همه این خدایان دیگر به من و تو وفادار باشی. و سپس به هوشه می گوید که دوباره با گومر ازدواج کند و او را برگرداند. و او می گوید مثل این است که خدا و شما که قوم من نیستید، قوم من خواهید شد. و شما محبوب نیستید که محبوب شوید. و بخشش بزرگ خدا و چیزهایی که در آنجا شرح داده شده است. حتی اول یوحنا، ببخشید که این رو مطرح می کنم، اما اول یوحنا ساعت 5:21 دقیقه، وقتی همه چیز تمام شد، اول یوحنا در پایان نامه، او این را از ناکجا آباد می آوره. از ناکجا آباد نیست، اما آیه واقعا جالبی است. در پایان کتاب اول یوحنا، رساله در اول یوحنا، یوحنا این نوع تک جمله را در مورد او میگوید و میگوید فرزندان عزیز خود را از بت‌ها دور نگه دارید و بنابراین بت‌پرستی در همه جای کتاب مقدس وجود دارد. در امثال هیچ معنایی ندارد. بنابراین امثال متفاوت است. به پایان میرسیم. شماره 12 هیچ تاریخی در امثال وجود ندارد. هیچ تاریخی وجود ندارد. ببخشید تاریخ روایتی از وقایع است. معمولاً یک صحنه دارد و بعد یک شخصیت. و بعد این شخصیت کارهای الف بپت سس جرا انجام می دهد و بعد شخصیت می میرد. و اون شخصیت در حالی که کارهای الف بپت را انجام می دهد با خدا خوب بد زشت رابطه‌ای دارد. چه اتفاقی می افتد؟ پیامبران می آیند، کاهنان می آیند، قوانین و بعد بوم تمام می شود. بنابراین خطی است. خطی و متوالی است. خطی و متوالی است. این روشی نیست که امثال سلیمان کار می کند. بنابراین این وقایع در امثال سلیمان رخ نمی دهد. هیچ تاریخ نجاتی وجود ندارد. موسی پدران بزرگ ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف را از مصر بیرون آورد. هیچ تاریخ نجاتی در امثال ذکر نشده است. هیچ فتح سرزمینی مانند دوران یوشع وجود ندارد. هیچ داستانی از داوران بزرگ وجود ندارد. حتی هیچ اشاره‌ای به داوران بزرگ اسرائیل، جدعون، دبورا و باراک، ایهود، سامسون و حتی سموئیل به عنوان آخرین داور بزرگ نشده است. هیچ داستانی از افراد خاصی مانند روت یا استر وجود ندارد. هیچ داستانی از پادشاهانی مانند شایول، داوود، سلیمان، یربعام، اخاب و ایزابل وجود ندارد. داستانهای پادشاهانی مانند حزقیا و یوشیا. هیچ اشاره‌ای به آن افراد نشده است. داستان‌های پیامبران، داستان‌های پیامبران هوشه، ازدواج با گومر، ارمیا و تمام مشکلاتی که او داشت. دانیال، شدرک، میشک و عبدنقو. یونس و نهنگ و نینوا. هیچ اشاره‌ای به هیچ یک از این موارد نشده است. هیچ مضمونی از خروج وجود ندارد. هیچ مضمونی از خروج وجود ندارد. مضمون خروج در سراسر کتاب مقدس موج می‌زند. حتی در شما به انجیل متی در عهد جدید نگاه می کنید، در آنجا هم موج می زند. و در کتاب مکاشفه، باور کنید یا نه، حتی مکاشفه هم بخش زیادی از کتاب مکاشفه، روایت خروج را منعکس می کند. هیچ جنگی وجود ندارد. در عهد عتیق چند جنگ داشتیم. جنگیدن با فلسطینیان، موآبیان، ادومیان، بابل، آشور و همه این چیزها. هیچ کدام از اینها در امثال ذکر نشده است. نه جنگی، نه درگیری خاصی، نه تبعیدی، نه تبعیدی که پادشاهی شمالی در آن به سوریه برده و پراکنده شود. نینوا امروز همان موصل است. و جالب است که موصل امروز در شمال عراق، جایی که آمریکا جنگید، در واقع همان نینوا است. می توانید نقشه های گوگل را ببینید و پایین بیایید. می توانید در سایت نینوا، محل نینوا را در داخل شهر موصل، زمانی که داعش همین اواخر، چند سال پیش، به اون حمله کرد، ببینید. بابل دوباره، نه تبعید به بابل، نه تخریب معبد. پس از دوران عزرا و نحمیا بازگشتی وجود ندارد. بنابراین، هیچ یک از این وقایع تاریخی اتفاق نمیافتند، آنها یک بار در تاریخ اتفاق میافتند و تاریخ میگذرد. ضرب المثل ها متفاوتند. ضرب المثل ها متفاوتند. ضرب المثل بارها و بارها اتفاق میافتد. بنابراین حالا 3:13 و این آخرین مورد ما خواهد بود. روایت های تاریخی بر پاراگراف ها و پاراگراف هایی در این بخش های فرعی، داستان ها، متمرکز هستند. مزامیر نیز به عنوان یک مزمور، به عنوان یک شعر آمدند و سپس شعر معمولاً به قطعات کوتاه تقسیم می شود. بنابراین شما حدود 3 یا 4 یا 5 آیه دارید که به نوعی با هم ترکیب می شوند و نوعی پاراگراف شعری یا یک بند شعری را تشکیل می دهند. و بنابراین شما این واحدهای شعر عبری با 2 نقطه دارید که با هم ترکیب می شوند و یک بند شعری را تشکیل می دهند و بند شعری را تشکیل می دهند. در امثال اینها را دارید، آنها جمله‌ای هستند. هر جمله به نوعی مستقل است. و بنابراین تمام چیزی که میگویم این است که امثال متفاوت است. پس بگذاری فقط خلاصه کنم و بعد کار را تمام میکنیم. ضرب المثل ها متفاوتند. ضرب المثل ها متفاوتند. و بنابراین چون ژانر ادبی متفاوتی است، باید به شیوهی متفاوتی هم خوانده شود. و وقتی به آن میرسیم، با انتظارات متفاوتی روبرو میشویم. وقتی به اون میرسیم، با انتظارات متفاوتی روبرو میشویم و به هرمنوتیک متفاوتی در مورد چگونگی تفسیر یک ضرب المثل متفاوت از یک روایت تاریخی، وحی یک پیامبر یا یک مزمور نیاز داریم. ضرب المثل ها متفاوت هستند زیرا نام شخصی ندارند، مگر اینکه در عناوین کتاب آمده باشند. هیچ نام شخصی وجود ندارد. هیچ نام قبیله یا گروه یا ملتی در سراسر کتاب مقدس ذکر نشده است. هیچ یک از اینها به جز یهودا و اسرائیل وجود ندارد و اینها عناوین هستند. هیچ شهر یا مکان یا مرز قبیله یا رود اردن یا مرز دان تا بیرشب یا فرات تا وادی العریش یا رود مصر وجود نداره. هیچ کدام از اینها 0. هیچ فراخوانی از افراد خاص مانند موسی یا جدعون وجود ندارد. هیچ کدام از اینها ذکر نشده است. معبد، خیمه، خانه خداوند هرگز در کتاب ذکر نشده است. اگرچه خانه خداوند، معبد بزرگترین دستاورد سلیمان بود، هرگز در امثال ذکر نشده است. هیچ نهادی مانند کاهنان و انبیا هرگز در امثال ذکر نشده است. نه، خداوند چنین میگوید، نه، خداوند چنین میگوید، خوابی وجود ندارد، هیچ کدام از اینها. نه، خداوند چنین میگوید که اون خوابی که در تمام نوشته های انبیا آمده در امثال یافت نمیشود. نه، نه خوابی. نه تجلی الهی، نه فرشته، نه معجزه، نه فرشته خداوند. نه تجلی الهی که در آن خدا ظاهر شود، نه معجزه و نه هیچ معجزهایی. می فهمی؟ اینها از آن نوع اتفاقات نادر و گذرا هستند. امثال بارها و بارها تکرار می شوند. این با این موضوع جور در نمی آید. و بنابراین هیچ معجزهایی در کتاب امثال، هیچ جشن و زیارتی، هیچ سبتی یا حتی اشارهی به سبت وجود نداره. هرگز به اعیاد یا زیارتها، راهپیمایی‌ها یا هیچ یک از این نوع چیزها در کتاب امثال اشاره نشده است و هیچ یک از عهد و پیمانها هم وجود نداره. خب، بین عهد سینا و برخی از قوانین و برخی از آن امثال ارتباطی وجود خواهد داشت. خب، و بعداً آن را خواهیم دید. اما عهد ابراهیمی سرزمین اهمیت سرزمین موعود اسرائیل در کتاب ذکر نشده است. منظورم این است که این کمی شگفت‌انگیز است. و هیچ اشاره‌ای به بت‌پرستی نشده است. بت‌پرستی در سراسر عهد عتیق و به همین دلیل در عهد جدید نیز وجود دارد. و فقط اصلاً به آن اشاره نشده است. بت‌پرستی یکی از رذایل اصلی اسرائیل هرگز ذکر نشده است. خیلی جالبه. تاریخ، نه تاریخ. ما تاریخ هستیم، تاریخ رهایی بخش که از میان این وقایع بزرگ می‌گذرد، جایی که خدا خود را در تاریخ آشکار کرد. خدا خدای عمل است، خدای تاریخ است و خود را در تاریخ آشکار می‌کند. اصلاً در کتاب امثال ذکر نشده است. و در نهایت، روایت‌های تاریخی به صورت نوعی از این پاراگراف‌ها در قالب داستان‌ها گروه‌بندی می‌شوند. یا در مورد مزامیر، دو نقطه در یک مصرع این بخش‌ها و در یک شعر قرار می‌گیرند. یک ضربال مثل جمله‌های تر است، یک جمله‌ای کوتاه، شیرین، شور، کوتاه، شیرین و شور. و بنابراین ضربال مثل‌ها متفاوت هستند. و این می‌دانم که مدت زیادی طول کشیده است. از اینکه با من همراه بودید متشکرم. اما فکر می‌کنم نکته‌ای بسیار مهمی که امروز باید به اون اشاره شه، این است که کتاب امثال با بقیه عهد عتیق یا تنخ متفاوت است. بنابراین وقتی به کتاب امثال می‌رسیم، باید انتظارات خود را از معنای یک ضربال مثل و معنای آن، انواع قالب‌های آن، نحوه تفسیر اون و نحوه تفسیر اون با توجه به بقیه عهد عتیق مشخص کنید. اما باید به این شکل تقسیم بندی شود. مثل خواندن آگهی‌های نیازمندی یا آگهی ترهیم در روزنامه است. وقتی به آگهی‌های نیازمندی می‌رسیم، کوتاه هستند و فرم خاصی دارند. شما انتظار یک خبر صفحه اول با تبلیغات طبقه بندی شده را ندارید. در مورد امثال هم همین طور است. امثال متفاوت هستند و باید به طور متفاوتی خوانده شوند، با احترام به ژانر، نه اینکه لشوند و گفته شود او این درست مثل بقیه عهد عتیق است. نه، اینطور نیست. ضرب المثل ها متفاوتند. ممنون که گوش دادید. و دفعه ای بعد شما را خواهیم دید.